با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400 و خواهش می کنم به این مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
الو سلام جناب شبازی.
بله بله سلام علیکم.
خوب هستین قربان؟
خیلی خوب. بله شما خوبین؟
ممنونم زنده باشین. اصلا در برنامه چهارشنبه از دفتر اول بیت 34-16 داشتین. بر بدی های بدن رحمت کنید، بر من یو خیش بینی کم تنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتی در قهر زمین.
بله.
هر که را بینی شکایت می کند که فلان کس راست طبع و خوی بد، این شکایتگر بدون که بدخو است، که مران بدخو را او بدخو است. خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد بدید. نفسشن در خانه تن نازنین، بر دیگر کس دست می خواهد بکین. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکن حس ناپاک توست. چون شدی تو پاک پرده برکند، جان پاک خیش بر تو می زند. من که از خود در من کج باست و تا یکی تو را نبینی تو دوتو، همچون زنگی که در آینه دید روی خود را زشت و بر آینه رید. که چه زشتی لایق این یا بس، زشتی هم آن تو است ای کور خس. این حدث بر روی زشتت می کنی، نیست بر من زن که هستم روشنی. تو هم از بیرون ببی با دیگران، و اندرون خوش گشته با نفس گران. خود عدو و اوست اندش میدهی، و از برون تهمت به هر کس میدهی. همچو فرعونی تو کور و کور دل، با عدو خوش بیگناهان را مزل. دشمن تو جست و نبود الا این بیگناهان را، مگو دشمن بکی. در رخ مه ای بینی میکنی، در بهشتی خارچینی می کنی. در بهشت اندر روی تو خارجو، هیچ خار اونجا نیابی غیر تو. ای کم گو بنده الله را، متهم کم کن به دزدی شاه را. چون که بر سر مرد را در ریش است، مرحمت برخیش باید کار کست. ای کردن ریش را داروی اوست، چون شکست گشت جای ارحموست. گر همون عیبت نبود ایمن مباش، بود اون عیب از تو گردد نیز فاش. تا نروید ریش تو ای خوب من، بر دیگر ساده زنه تهم مزن. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک دیب. چون تو با پر هوا بر میپری، لاجرم بر من گمون هون میبری. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. چون تو جزو عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. زن که می ترسی ز مرگم در فرار، اون ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است هر نکوگست در بد است، ناخوش و خش هر زمیرت از خود است. بد گمون باشد همیشه زشکار، نامه خود خاندن در حق یار. عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش بر جوشیده ای. وان گناه در وید جنس جرم توست، باید آن خورا زدت خیش شوست. خلق زشتت اندر او رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود. خیش در آینه دیدون زشت مرد، رو بگردانید و از آن خشم کرد. گرگ بر وی خود مسلط چون شرن، گرگ جویان و زگرگ و بی خبر. نفسشن در خانه تن نازنی، بر دگر کس دست می خواید بکی. صد هزاران طف می کشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. اون چه در فرعون بود اون در تو هست، لیک اژدرهاست محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو هست، تو بنان فرعون خواهیش بست. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خود تو باشد در ایشان. ای فلان اندر ایشان تافته هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو. اون توی اون زخم بر خود میزنی، بر خودم ساعت تو لعنت میکنی. در خودم رابط نمیبینی ایان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساد مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خود خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بودن ناکسی. ای بدیده عکس بد بر رویم، بد نه ام از اون توی از خود مرم. مؤمنان آینه هم دیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. چون که تو ینظر به نور الله بودی، نیکوی را واندیدی از بدی. در همه زاینه که ساز حد منگر، ای مردود نفرین عبد. چون که قبح هیچ دیدی ای حسن، اندر آینه بر آینه مزن. از خیال زشت خود منگر به من، بر محبان از چه داری سوء زن. تا تو میبینی عزیزان را به شر، تا تو میبینی عزیزان را به شر. وان که میراث بلیس است آن نظر، گر نفرزند بلیسی ای انی، پس به تو میراث آن سگ چون رسید. همچو صاحب نفس کوفتن پرورد، بر دگر کس زن حد نمیبرد. چین عدو و اون حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او اون تن است. او چو فرعون و تنش موسی، او به بیرون می دود که کو ادو. هست احوالم خلاف خلاف هم دیگر، هست احوالم خلاف هم دیگر. هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را می زنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و چین. می نگردد خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. یا مگر زین جنگ حقت وا خرد، در جهان صلح یک رنگت برد. کج ندانم اون نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. باشد و در من ببیند عیب ها، من نبینم در وجود خود شها. هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ خود از اصلاح خیش. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب هم دیگر. خیلی ممنون.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی عالی، آفرین دیگه. ممنونم. اگر زحمت کشیدید این وایسش هم به ما بفرستید و پیغام هم بفرستیم به صورت نوشته شده، پست کنیم. عالی عالی، خدا حافظ شما. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، خوب هستی؟ وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید.
ماهی آلمانی مسی تهیه کردم، اگه اجازه بدین بخونم.
خانم
ماهی از آلمان.
خانم ماهی، خواهش میکنم. بله بفرمایید.
فقط یه ذره طولانی، هر چی که دیدین دفتم تام شد خودتون
شما لطف کنید 5 دقیقه بخونید. قرار این چالش رو ما حل کنیم، ببینیم چجوری میتونیم به دوستان دیگه برسیم. بله همینطور پیغاماتون رو پنج دقیقه پنج دقیقه بخونید. آفرین آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. من ذهنی ما یک زندان است، زندانبان هم شیطان است. در این زندان ما خودمان را با همانیدگی ها و همهویت شدگی ها و دانه های شهوتی به زنجیر کشیده ایم و زندانی شیطان هستیم. آب حیات به ما نمی رسد، در تاریکی و کور و کبود گیج هستیم و چیزی نمی بینیم. یوسف وقتی خورشید سما، زین چه و زندان برا و رونما، بسته در زنجیر چون اسیر حبس آزادی کند. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. او بکوشد تا گناهی پرورد، زن گناه ما را به چاهی آورد. در این زندان ما دید ناقص همانیدگی ها را گرفتیم و در برابر دانه های شهوتی و هم هویت شدگی ها سرخم کرده ایم و پشت به زندگی با عقل ناقص من ذهنی من در حال تنیدن من ذهنی هستیم و دیدن روی هر چیزی که ذهن نشون میده زنجیری میشه برگردن ما. دید روی جست و شد قل گلو، کل شیئن ماسه و الله باطلو. هر چیزی که به مرکز ما بیاید و ذهن ما بتواند نشان دهد همه اغیار هستند و هر چیز غیر از خدا باطل و نابود است. بنابراین نباید اجازه دهیم به مرکزمان بیاید با پرهیز. کل شیئن ماسه و الله باطلو، این فضل الله غیمون هاتلو. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. ما چه مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. روش دعو علال کفار باش، خاک بر دلاری اغیار پاش. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هی مکن روباه بازی شیر باش. تازه غیرت از تو یاران نسکلند، زن که آن خاران عدو به این گلند. چون ما در نیستی سر در کشیدیم، نگیرد قصه دستار ما را. چون ما برخیشتن اغیار گشتیم، نباشد قصه اغیار ما را. من ذهنی ما کافر است، چون باعث فرقت و جدایی ما از زندگی می شود و همین علت همیشه در کشاکش و دویست. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیش نیست. بدنا مجنون رست از کشاکش، با هوش کرمی مستجده هایی. در این زندان ما صنعت من ذهنی را پیدا کردیم، دکان خودمان را راه انداختیم، با عقل ناقص خود فکر میکنیم، عمل میکنیم و دچار رفتارهای مخرب میشویم و با مکر و حیله و زرنگ بازی در حال زیاد کردن همانیدگی ها هستیم و در فضای من ذهنی با هوشیاری جسمی و عقل ناقص من ذهنی که از ابلیس میگیریم در حال جهد هستیم و خرابکاری میکنیم و از هوشیاری ایزدی دور میشویم. جاهدو فینا بگفت آن شهریار، جاهدو انا نگفت ای بی قرار. آن دکان بالای استاد ای نگار، گنده و پرکجدم است و پر زمار. زود ویران کن دکان و بازگرد، سوی سبزه و گلبنان و آبخر. ای بسا علم و ذکاوات و فتن، گشت ره رو را چون و راه زن. بیشتر از خواب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی می رهند. خیش را اوریان کند فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. زیرکان با صنعتی قانع شده، ابلهان از سون در سانه شده. صنعت نماید چیزی بزاید، از خود برایت زان خیره رایی. صنعت رها کن سانه بس است، شاهد هم موبست کم ده گوایی. در گذر از فضل و از جلی و فضل، کار خدمت دارد و خلق حسن. استاد پنج دقیقه تمام شد.
خیلی
خوب ادامه دارم بس دفعه بعد تمام شد.
بله بله، اون یه بیتی بود جاهدو
فینا بگفت آره جاهدو انا نگفت ایدی.
آفرین. اون جاهدو هست به نظرم جاهدو خوندین، یه بار دیگه بخونید.
جاهدو فینا بگفت آن شهریار، جا جاهدو انا نگفت ای بی قرار.
ای بی قرار، بله. خیلی ممنون، خیلی زیبا، زحمت کشیدین.
مرسی از شما و از زحمات شما استاد عزیز.
خواهش میکنم، عالی، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بله، این چالش ما داریم که همه صحبت کنند و پیغام ها کوتاه باشه. اغلب پیغام ها عالیه و آدم دلش نمیاد قطع کنه، ولیکن خوب بقیه نوبت نمیرسه. بنابراین شما مطالب خیلی مهم رو انتخاب کنید، در 5 دقیقه 6 دقیقه اونو بگید، دفعه بعد دوباره یه سری مطالب مهم همینطوری پیش بریم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
فاطمه هستم، یه پیام میخواستم بخونم برای تیمت.
فاطمه از کجا؟
از گل پایگان.
از گل پایگان، بفرمایید. بله
اجازه بدم بیارم. اسم پیامم هست حالت مرتضا.
بله خواهش میکنم.
شاد آن که به جز جان خود را که از حالت مرتضا چه دارد. من ذهنی از حالت مرتضا یعنی راضی بودن به اتفاق و تسلیم در برابر زندگی که اتفاق لحظه را برای ما تحریزی کرده تا با فضاگشایی ما در اطراف آن از من ذهنی کم کم آزاد شویم هیچ خبری ندارد، چون من ذهنی از زندگی جدا است و ریشه در این لحظه ندارد و از اتفاقات زندگی می خواهد. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچه حق دهد می ده رضایی. همان لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی. شما فرمودین رضا داشتن و مقام رضا یعنی تبدیل. در خودم دیدم، من همین الان هم که این متن را می نویسم با اینکه سالها بر روی خود کار می کنم اما از حالت مرتضا در خود اثر چندانی نمی بینم. یکی از علائمش هم همین دید ناراضی من از پیشرفت خودم هست. من ذهنی حتی نمی گذارد من به صورت مداوم از پیشرفت خودم راضی باشم. گاهگاهی که فضا باز می شود و من نتیجه های عالی از باز شدن فضا در خود می گیرم، در خودم می گیرم، حالت رضایت را در خودم حس می کنم که همراه با شادی بی سبب است. اما این حالت در من دوام ندارد و من ذهنی دوباره به کمال طلبی می رود و پیشرفت ها در نظرش نمی آید. و بعد هم که معمولا حس ناامیدی، ناقابلی و ملامت خود در پی این حس نارضایتی از خودم دست می دهد. اگر بخواهم اثرات چند ساله آموزش ها رو در خودم بشمارم، واقعا شاید بتوانم یک کتاب از پیشرفت ها، معجزه های فضاگشایی و شادی نسبی خودم بنویسم و اگر اثرات داشتن دید عمیق زندگی را در خودم ببینم ساعت‌ها میتوانم در مورد آن صحبت کنم. اما من ذهنی کژبین و ناسپاس و کور است. من ذهنی دقیقاً و به طور کامل برخلاف و ضد حالت مرتضا یعنی رضا داشتن و تسلیم زندگی بودن در ما کار میکند و همیشه موضع ستیزه، لجبازی و دشمن و نارضایتی را در ما تقویت میکند. من ذهنی همیشه با اتفاق لحظه کار دارد که از آن اتفاق که مانند کاه و خس و خاشاکی بر روی دریای سکون این لحظه از کوهی بسازد و شروع کند با آن کوه به جدال و مانع بینی، مسئله سازی و دشمن سازی. رضا به داده بده و در جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است. من ذهنی با شنیدن این بیت دوباره خوی ستیزه به خود میگیرد که پس من اگر اختیار ندارم پس همیشه زیر سوال و مسئولم و هیچ اختیاری برای تغییر وضعیت ندارم. من ذهنی از پذیرفتن مسئولیت درست که همان فضاگشایی است فرار میکند و مسئولیت را به گردن زندگی و کسانی که در اطراف خود میبیند که همان دستهای زندگی در لباس دیگران است میاندازد. من ذهنی مرتب زندگی را نادیده میگیرد و با این نادیدن زندگی خودش رو به چالش می اندازد. من ذهنی از حالت مرتضا که دیدن دست زندگی در همه لحظه ها و اتفاقات هست کور است، برای همین نمیتواند حالت مرتضا و رضایت را ادامه دهد. تنها راهی که من فعلا پیدا کردم چنگ زدن به همین ابیات مولانا و یاری جستن از انسانی است که همیشه در حالت رضا به سر میبرد. در این شدن با بزرگان و انسانهای زنده به زندگی این خاصیت رضا را در ما افزایش میدهد. تمام شد آقای شهباز.
خیلی زیبا، ممنونم. عالی خانم فاطمه.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بله. من ذهنی به مقاومت زنده هست و قضاوت، و همینطور که خانم فاطمه گفتند بسیار ناسپاس است، سپاسگزاری بلد نیست. اگه شما قانون جبران اجرا نمی کنید و سپاسگزار نیستید، میدونین سپاسگزاری همین قانون جبران هست. یعنی من ذهنی دارید و هرس داره، متاسفانه همیشه میگه اینقدر بیشتر، نگاه نمی کنه چی داره و برای اون شکر کنه یا سپاسگزار باشه. شما خاصیت های من ذهنی رو ببینید و مرتب میگه مقاومت و قضاوت. مقاومت و قضاوت رو دست کم نگیرین، شما همینطوری لفظاً یاد نگیرین، ببینید در شما چجوری کار میکنه. مقاومت یعنی اتفاق این لحظه مهمه، در حالی که اتفاق این لحظه مهم نیست. بارها گفتیم بی نهایت حضرت هستیم بارگاه، بله صدر را بگذار صدر توست راه. مقصد ما، هدف ما راهه. همین عبارت که مقصد ما که داریم میریم راهه، شما رو میاره به این لحظه، که این لحظه اتفاق لحظه مهم نیست. زنده بودن من به زندگی، فضاگوشایی من مهمه. یادمون باشه مقصد راهه و هیچ موقع شما متوقف نمیشید. همیشه میرید، ولی کجا میرید؟ راه. خب یه نفر یه مقدار غذا داره باید بخوره، هر جا وایسه میتونه بخوره دیگه، این غذا از طرف زندگی میاد. بنابراین این که میگین اتفاق این لحظه، اون چیزی که ذهن نشون میده مهمه، بلافاصله میاد مرکز شما و شروع میکنیم به قضاوت که این زیادتر میشه یا نه. هرس یعنی من یه خورده بیشتر میخوام، یه میلیارد دلار، حالا یه خورده بیشترش کن بابا، یه میلیارده، اصلا نمیتونی اینو خرج کنی، حالا یه چیزی اضافه کن. هر روز باید یه چیزی اضافه کنیم. برای چی سوال نمی کنه، توجه کنه، و هیچ موقع هم از اون استفاده نمی کنه. من ذهنی از اون چیزی که داره استفاده نمی کنه. اگه استفاده هم بکنه بهش نمی چسبه، دائما به فکر زیاد کردنه. شما این مفاهیمو در زندگیتون ببینید که این لحظه زنده اید. این عقل ما در عین نفس ما در ذهن، عقلی که از اون ور آوردیم در عین این رو بیتاشو خوندیم و امروز هم انشالله میخونیم، نشون میدم بهتون. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، بهار هستم از کالیفرنیا تماس میکنم.
خانم بهار خواهش میکنم بفرمایید.
بله صدا خوب میاد؟
خیلی بله.
بله بله، یه تجربه میخواستم بگم آقای شهبازی در رابطه با همین چرخه تخریب و سازندهی که شما گفتیم.
بفرمایید.
بله، من یک ماه پیش یک اتفاقی افتاد سر یه مسئلهی که به یکی از کارمندام گوشزد کرده بودم که یه اشتباهی رو تکرار کرده بود، با یه لحن عصبانی باش صحبت کردم، بعد خودم احساس خوبی نداشتم، ولی آخر هفته دیدم یه نامه برام فرستاده که یعنی ایمیل زده که میخواد استعفا بده. بعد بلافاصله باش تماس گرفتم، باش صحبت کردم. اولش خیلی گارد داشت و صحبتایی که کرد صحبتایی بود که خیلی راحت میتونست به من بر بخوره، ولی خب من سعی کردم خوب به حرفش گوش بدم. دیدم چند مورد دیگه هم براش پیش اومده بود، سوء تفاهم شده بود و یه جاهایی هم به یه نقطه های حساس خودش برخورد کرده بود، یه اتفاقاتی که اصلا مثلا خبر نداشتم. بعد منو با سوپروایزر قبلیش مقایسه کرد و یه چیزایی گفت که از نظر من درست نبود. اما من سهم خودم رو پذیرفتم، حتی گفتم ممکنه منم اشتباه کنم، بهتر بود زودتر احساساتش رو من بیان میکرد و در میون میذاشت و اینا. و یه بخشی از من بود که این من ذهنی خودم رو میدیدم که به ناموسم خیلی برخورده بود و توی و متوجه شدم که اونم به ناموسش برخورده، حتی من ذهنی اونو میتونستم ببینم که تو ذهنش یه چیزایی رو خیلی بزرگ نمایی کرده و میدیدم که من ذهنی خودم تمایل به عوض کردن اون داره و بعدش نمیاد که نقاط ضعفش رو بهش گوشزد کنه، بهش بگه که چه اشتباهی کرده. اما این کارو نکردم، فقط سهم خودم رو پذیرفتم که نباید با لحن عصبانی باش صحبت میکردم، معذرت خواهی کردم، بهش گفتم منم کامل نیستم، مدام در حال یادگیری هستم. و در نهایت اونم با آرامش، در نهایت هم که باش صحبت کردم ازش درخواست کردم با آرامش که ببین اگه میخوای با من کار کنی این چیزا رو باید رعایت کنی، یا انتظاراتی که من از تو دارم دقیقا چی هست اگر که حالا تصمیمت عوض شد و میخوای با من کار کنی. و اینکه من گوش دادم و معذرت خواهی کردم اونو کاملا آروم کرد و یه جورایی میتونم بگم من ذهنیش رو خل سلاح کرد، استعفاش رو پس گرفت. حتی دیدم که بعد از چند روز دیدم یه نفر دیگرم معرفی کرده که بیاد با من کار کنه و چند روز پیشم که باهاش دوباره صحبت کردم که حالت چطوره، چجوریه، چه احساسی داری، هر چیزی هست که مثلا ناراحتت میکنه به من بگو. خیلی از من تشکر کرد بابت صبرم و بابت گوش دادنم. و درسی که گرفتم از این بود که به دلیل اینکه من خب همیشه فیدبک مثبت، یعنی بازخورد مثبت گرفته بودم از کسایی که با من کار میکنن، کسایی که زیر دست من کار میکنن، و همیشه به من گفته بودن تو چقدر سوپروایزر خوبی هستی، چقدر امن هستی، ما با تو راحتیم و اینا، این شاید یه جورایی باعث شده بود من غرور من دست بده و وقتی که اون کارمندم اشتباه خودشو تکرار کرد پس کنم که قدرت من زیر سوال برده، به ناموسم بر بخوره و با لحن عصبانی باش صحبت کنم. یه نکته دیگه این بود که تخریب توی یه لحظه رخ داد، ولی برای ترمیم کردنش من تقریبا 3-4 ساعت با این کارمندم صحبت کردم تا بتونم ترمیم کنم. و یه نکته دیگه این که یه ترمیم خوب توی رابطه رو میتونه از گذشته قوی تر بکنه، یعنی وقتی فضا رو باز میکنیم و من گردیم به همون چیزی که قبلا تخریب شده بود و یه تبدیل اتفاق میفته و سازندگی چند برابر اتفاق میفته. و نکته آخرم این که برای هر ترمیمی تو رابطه به این نیاز نیست که ما یه نفر دیگر رو بخوایم درست کنیم یا تغییر بدیم، فقط کافیه که سهم خودمون رو برداریم، مسئولیت اشتباه خودمون رو بپذیریم و درست کردن من ذهنی دیگران واقعا وظیفه ما نیست. همین.
آفرین آفرین خانم بهار، عالی عالی. پس این چرخه تخریب و دیدن سهم خود کار کرده، کار میکنه.
خیلی کار میکنه. بله
آفرین، کار میکنه. من از تو بهتر نیستم.
بله.
و به ناموس ما نخوره. چقدر عالی خانم بهار، آفرین آفرین.
ممنونم چیزی... از افتازی. مرسی از روشنگری های شما و این درس های خوبی که به ما میدید.
بله ممنونم. چیزی دیگه میخوایم بگین؟
نه ممنونم.
خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم. خودش.
خانم بهار روانشناس هستند، صاحب کلینیک هستند، مدیر کلینیک خودشون هستند. آدم کمی نیستن شما، آدم عادی نیستن و اینطور اقرار و اصلاح یه درسیه برای شما، کسی که سالها کتاب روانشناسی خونده، مریض دیده، کلینیک باز کرده در آمریکا، لایسنس داره، اینطوری حرف میزنه. شما یه آدم عادی باشیم باید بپذیریم واقعا که جریان چی هست و اینا. این تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. کاری به عوض کردن دیگران میگه ما نداریم، من خودم رو عوض میکنم، من اشتباه خودم رو میبینم و همین رابطه را درست میکنه، هر رابطه ای را، چه میخواد فردی باشه چه جمعی. خودم کردم و پیدا کنم، پایین نشون میده خودم کردم، انکار بهتری و پیدا کردن اشتباه خودم، یادگیری خودم و خودم عوض میشم، من باید عوض بشم. بله ممنونم، خیلی زیبا بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الو.
بله بله.
سلام، من مینا هستم، از تهران تماس میگیرم.
خانم مینا، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، شما خوب هستین؟
خیلی بله، خوب، ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه متنی نوشتم، خواستم براتون بخونم.
بفرمایید.
صد هزاران سال ابلیس لعین بود ابدال امیر المؤمنین. در درون من هزاران سال است که منی دروغین به جای اصل من در من نشسته و اختیار زندگیم رو به دست گرفته. من اصلی من همون پتو الهی و امتداد خداست که در پشت این من دروغین پنهان شده. تا زمانی که من اصلی مانند خورشید از پشت پرده‌های همانیدگی در من بیرون نیاید، این همانیدگی ها برای من مهم و واقعی جلوه می کنند و من زندگی را در آنها می بینم. در این حالت در ذهن باقی می مانم و رنج، غم، درد، حسادت، ترس و دیگر ویژگی های بودن در ذهن را در هر لحظه تجربه می کنم. این در حقیقت مردگی است، مردگی که من ذهنی بازفریب نامان را زندگی کردن گذاشته. مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخم را در شور خاکی کاشتی. عقل کاذب هست خود معکوسی، زندگی را مرگ بیند ای قبیل. سر کرده است را دیف همی خان قل عوض، چون که سرسبز شدی جمله گل و ریحان دید. آموزش های مولانا روزنی در درون گشوده می شود. از این روزن که هرچند کوچک باشد، نوری از آفتاب حقیقت از پشتش تمام این ستاره های همانیدگی می تابد. هرچه تابش این نور بیشتر می شود، ستاره ها کم نورتر و ناپدید ناپیداتر می شود. در دلش خورشید چون نوری نشان، پیشش اختر را مقادیری نمان. هدف از آفرینش من این بوده که هوشیارانه به آفتاب حقیقت پنهان در پشت تمام همانیدگی ها دست پیدا کنم و به آن نور تبدیل شوم. از این تبدیل و ارتعاش زنده در درون خود همان زندگی را در دیگر کائنات ببینم و به ارتعاش در بیاورم. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. در حقیقت نفس و شیطان که هر دو یکی هستند، روی دید خدابین من را گرفتن و مانع تبدیل هوشیاری در من هستند. این قدرت پوشانندگی را هم من به شیطان و نفس در درون خود می دهم. این کار را با عمل کردن و مهم دانستن به آنچه ذهن در این لحظه مهم جلوه می دهد انجام می دهم. با این که عقل او ماده بود، نفس زشتش نر و آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. تنها راه بازگشت به سوی زندگی و اصل خود بی اهمیت دانستن و یا به عبارتی نفی کردن هر چیزی است که در این لحظه ذهن اون را برای من مهم جلوه می دهد. این عمل در حقیقت گرفتن سلاح از دست من دروغی نیست که اختیار زندگی من را به دست گرفته. باستان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند دست او را و نه آرد سر گزند. تنها با پرهیز، رضا، صبر و حاضر بودن در لحظه من میتوانم قدرت را از نفس و من ذهنی در خود بگیرم و به اصل خود زنده شوم. ای خنک آن را که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مضطر بود. این زمان جز نفی ضد اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. تا نخوانی لا الا الله را، تا نیابی منهج این راه را. برای این کار خاصیت‌های من ذهنی در خود را باید به خوبی شناسایی کنم. خاصیت‌های مانند غم، ترس، ناامیدی، حسادت، رفتن به گذشته و آینده، اضطراب و افسردگی، ملامت و قضاوت خود و دیگران و بقیه خاصیت‌های مخرب من ذهنی. حاضر و ناظر باشم تا هرگاه آن خاصیت‌ها در من سر برمی‌آورند، فرصتی یابم برای فضاگشایی. با هر فضا گشایی تابش نور از روزن و فضا در من گسترده تر شود. به گوشه چادر غم دست در زن که بس خوب است و کرده است و دقایی. این همانا پاگذاشتر ابراهیم که نباد یک انسان تسلیم شده است در آتش نفس و همانیدگی هاست. آتش و دردی که ذهن به ما القا می کند در حال تسلیم بر ما تأثیری ندارد و ما را نمی سوزاند. در تو نمرودیست، آتش در مرو، نفس خواهی اول ابراهیم شو. نفس نمرود است و عقل و جان خلیل، روح در عین است و نفس اندر دلیل. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را. و نه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی مینا خانم، عالی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا
بله، روح در این است و نفس اندر دلیل. روح در این لحظه زنده هست به زندگی خداوند عینه، شما زنده هستید، زندگی رو تجربه میکنید. همطوری گفتم مقصد راه هست، به جایی نمیخوایم برسیم، همیشه در این لحظه هستیم. مقصد راه هست، روح ما اصل ما در این است و نفس در ذهن که دلیل تراشی میکنه که من زنده هستم، زندگی با سبب، چون این کار رو کردم و پولم زیاد شده پس زنده هستم، پس به من خوش میگذاره، پس خوشبخت هستم. همش استدلال میکنه، با استدلال زندگی میکنه. این یکی همیشه زنده است در این لحظه، در عینه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر، خسته نباشین.
ممنونم.
با اجازتون یه متنی رو میخواستم بخونم. به مراقبه با اشکال برنامه گنج حضور و داستان سحر و ضد سحر که مال هاروت و ماروت بود.
آفرین. قرار شما اسمتون رو بگین و بگین اول از کجا زنگ زنید.
بله، من فریده هستم از تهران.
فریده خانم از تهران، بفرمایید.
در برنامه های اخیر گنج حضور دو فرمول تحت عنوان چرخه تخریب و چرخه سازندگی معرفی شدند که از اهمیت زیادی برخوردارند. در واقع بسیار ساده و کاربردی وضعیت هر انسانی را در رابطه با دیگران و جهان هستی ترسیم می کند. قرار دادن خود در هر یک از این چرخه ها بسیاری از مسائل ما را حل خواهد کرد یا با آن مسائل دامن خواهد زد. بنابراین با تأمل در هر یک از اینها می توانیم متوجه وضعیتی که در آن قرار داریم بشویم. وقتی در چرخه تخریب تمرکز می کنیم که تو کردی، من بهترم و تو عوض بشو، در واقع به جهنم افسانه من ذهنی هبوط می کنیم که با مقاومت و قضاوت و همانش با چیزهایی که به نظر مهم می آیند و چون از جنس جسم هستند هوشیاری جسمی پیدا می کنیم. در نتیجه دچار سحر می شویم. سحر یعنی همانیدن و دیدن و عمل کردن.
نه، قطع شد. عجب. بله بله، این شکل رو توجه کنید که این شکل چرخه تخریبه و با چرخه تخریب ابیاتی رو میاریم. این بیت وسطی که از زرد لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. بیت اولش هم مینا خانم خوندند. وای آن که عقل او ماده بود، نفس زشتش نر رو آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود. نر رو اینجا قوی معنی کنید بهتره و ماده رو ضعیف. و بیت وسط میگه که در من ذهنی عقل کل ما که از اون ور اومده یه جنس خدایی مغلوبه و همیشه به سوی خسران، یعنی ضرر رسوندن به خود و دیگران میره. نقل یعنی رفتن به سوی یه چیزی. دائما من ذهنی به سوی ضرر زدن به خود میره. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید. سلام.
ممنون استاد. آتنا هستم از کانادا، اگه اجازه بدین یه پیغام آماده کردم بخونم.
بفرمایید.
بله ممنون. نام پیغام: واکسن سحر و فعال شدن سیستم دفاعی ضد سحر. سحر و ضد سحر را بی اختیار زنده آموزند نیکان و شرار. سحر یعنی همانیده شدن. وقتی که وارد این جهان می شویم، هم برای بقا هم برای بیداری هوشیارانه از خواب ذهن باید سحر را یاد بگیریم. کودک در ابتدا خودش را با ذهنش به صورت مجزا تجسم کند. اینکه مثلا بداند من این بدن را دارم، اینها خانواده من هستند، من اسمم این است، و بعد از آن با تعلقاتش آشنا می شود، مثل اسباب بازی ها و خوراکی ها، و با آنها همانیده می شود چون حال خوب و خوشی را از آنها می گیرد. این همانیدگی با چیزهای کوچک مثل اسباب بازی و خوراکی ها در کودکان همانند واکسن است، اما نه واکسن جسمی بلکه واکسن روحی. کمی میکروب همانیده شدن در جان کودک وارد می شود و درد گم شدن یا کم شدن یا فراهم نبودن آنها روزی کودک را خواهد گرفت. و از همینجا است که اگر در یک خانواده عشقی باشد، یاد می‌گیرد در مقابل این دردها چگونه فضاگشایی کند و درد آنها را بی اهمیت، و بداند که همانیده شدن با چیزی چه تجربه تلخی را در بر خواهد داشت. حتی خود کودک ذاتاً این کار را بلد است. بعد از انقباض کوتاهی موضوع را رها می‌کند و می‌رود. ولی خانواده من ذهنی که خودشان در خواب دردها و همانیدگی ها گرفتار هستند، از طریق اثرگذاری فرمول ناظر جنس منظور را تعیین می کند، اجازه نمی دهند که خرد و هوشیاری کودک به او ضد سحر یعنی واهمانش را یاد بدهد و یا به او آنچه را که فراموش کرده یادآوری کند، تا که زودتر از خواب نسیان بیدار شود و از همان سن به کاری که برای آن آمده، یعنی زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خداوند، نایل شود و فرمان زندگی خودش را تمام و کمال به دست خرد و هوشیاری عرشیش بدهد. عقل و دلها بی گمانی عرشی‌اند، در حجاب از نور عرشی می‌زیند. همانطور که بدن به واکسن عکس‌العمل نشان می‌دهد و بر حسب نوع میکروب خود را مقاوم می‌کند، جان ما هم در برابر این همانیدگی ها که مثل میکروب هستند، ضد آن را در فضای گشوده شده می سازد. یعنی با هوشیار بودن ما در فضای خالی از ذهن، ضد همانیدگی ما یا ضد سه ساخته می شود. ضد همانیدگی همان شناسایی و رهایی از همانیدگی یا درد است که با هدایت سیستم دفاعی روح ما، یعنی استفاده از عقل و هوشیاری عرشی ما، ایجاد می شود. به عبارتی هر مرضی درمانش در خودش است، یعنی هر همانیدگی معادل یک شناسایی و فضاگشایی است. هر سحر یک ضد سحر دارد. سیستم ایمنی روح ما، همان هاروت و ماروت یا خرد و هوشیاری ما، بلد از خودش را چگونه آزاد کند و خود را مسئول از حمله میکروب‌های روحی، یعنی همانیدگی‌ها و دردها، نگه دارد. و آنچه مانع کار این سیستم دفاعی خودکار در ما می شود و از این نیروی شگفت انگیز در راستای خرابکاری و بدتر شدن حال ما استفاده می کند، همین اختیار کردن من ذهنی و دخالتهای نابجای آن است که یک مرض کوچک را کم کم به دردهای ناعلاج تبدیل می کند. ما بیاموزیم این سحره فلان از برای ابتلا و امتحان، که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبتد بی اقتدار. منتهای اختیار آن است خد، که اختیارش گردد اینجا مفتقد. ما با هر چیزی همانیده می شویم، مبتلا می شویم به مرضان، و این مرض در اثر عدم شناسایی و خواب ذهن خودش را تکثیر می کند و بزرگتر می شود. این گونه است که زیر یک زخم یا درد روحی ده ها درد دیگر پنهان شده و به دنبال فرصتی است تا این چک و عفونت های کهنه را به بیرون بریزد. برای همین است که هر من ذهنی بیمار در اولین فرصتی که شرایط برایش مهیا شود، خوی ها، رفتار ها و عادت هایی را بروز می دهد که خودش هم تعجب می کند که اینها را داشته است. با فراهم شدن قدرت یا پول یا مقامی، چرک کهنه جانش خالی می شود. به راحتی ظلم می کند، زور می گوید، کنترل می کند، آزار می دهد و تلافی می کند و یا حتی جانی را می گیرد. در صورتی که می توانست از همان ابتدا با یک شناسایی اولیه از هر درد و همانیدگی، با یک رها کردن، با یک بی اهمیت کردن دید و ناموس و حرص من ذهنی، با یک رحمت کردن بر بدیهای دیگران و با بر اساس ذهن بلند نشدن هرگز کار را به اینجا نکشاند. میل ها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچون هیزم پاره ها و تن زده. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. شعله شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. حتی اگر در اثر ناآگاهی این عفونت ها در ما شکل گرفتند، زمانی که میخواهند ارضا بشوند با فضاگشایی، ناظر بودن، پرهیز کردن میتوان جلوی خرابکاری آنها را گرفت. باید بدانیم که دست کم گرفتن این عفونت ها همان خنده ما به ابلیس است، یعنی آتشی را که به زندگی ما و دیگران میزند را دست کم میگیریم. بنابراین با بیداری، با پرهیز، با رحمت کردن، با حرکت از چرخه تخریب به چرخه سازندگی و تمرکز روی خود، حتی در این مرحله دردناک عفونی که پر از درد و گرفتاری هستیم، هم می توانیم سیستم دفاعی ضد سحرمان را، یعنی خرد و هوشیاری اصلیمان را در راه رهایی ما فعال کنیم و یک زخم عمیق چند لایه را درمان دهیم و لذت آزادی بخش بزرگی از هوشیاری نابمان را تجربه کنیم و رها شویم. استاد من وقتم تموم شده، یک کوچولو مونده.
بله بله، بخونید. خواهش میکنم، بفرمایید. بله،
چشم. ما قدرت و اختیار داریم که همین لحظه در هر سنی که هستیم، در هر وضعیتی که هستیم، انتخاب کنیم که با فشار درد و همانیدگی و هر آنچه ذهنمان نشان میدهد یکی بشویم، یا فضای درونمان را با فضاگشایی عدم کنیم. این همان ابتلا یا امتحان خداوند از ما است، در هر لحظه و در هر وضعیتی، حتی در وضعیتهایی که ما فرصت ارضا کردن دردهای کهنه، تلافی کردن، حس ورزیدن و زیاد کردن همانیدگی ها را داریم. بنابراین زندگی ما را امتحان می کند که ببیند ما از این قدرت انتخابمان چگونه استفاده می کنیم. آیا او را انتخاب می کنیم یا ابلیس را؟ خیشبین می شویم یا بر خیشبینی ما لعنت می فرستیم؟ به ابلیس می خندیم و دست کمش می گیریم، یا دائما در حراس یکی شدن با ابلیس در پرهیز هستیم؟ چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و از ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ برزد غیرت حق که صفی، تو نمی دانی ز اسرار خفی. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبین لعنت کنید. در انتها باید بدانیم که هاروت و ماروت ما، یعنی عقل و هوشیاری ما، دائما فعال و در حال خدمت به ما هستند. منتها این ما هستیم که با انتخاب ما تعیین می کنیم که از این نیروی الهی در جهت، یعنی ضد سحر و واهمانش استفاده کنیم، یا آن را در راستای سحر و اسیر شدن در همانیدگی ها یا چاه بابل به کار ببریم. این ما هستیم که از سیستم دفاعی روحمان در جهت سلامتی و رهایی استفاده می کنیم، یا آن را با انتخاب ذهن بر علیه خودمان می شورانیم و دچار بیماری های سبال عراج روحی و جسمی می شویم. تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. اون سه بیت هم بخونید که زندگی خداوند به آدم، وقتی به آدم به ابلیس میخنده چی میگه. سه بیت موند، گفت که پوستین را بازگونه گر کند، یادتونه، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم، یادتون اومد؟ پرده صد آدم آندم بردارد، صد بلیس نو مسلمان آورد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چونین گستاخ نندیشم دیگر. اون سه بیتو که داریم بخونید الان که خوندینا، که میگه خداوند به آدم چی گفت وقتی به ابلیس خندید؟
چش با بانگ برزد غیرت حق کیسفی تو نمیدانی ز اسرار خفی. اینو
بله 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 میگه ای پاک ای برگزیده به آدم میگه بانگ بخونید ای صفی تو نمیدانی. بله بله بخونید همون سه بیت.
چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و از ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ بر زد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی.
یعنی خداوند بانگ میزنه به آدم که تو از اسرار باخبر نیستی، تو نمیدونی که داری به کارهای ابلیس میخندی، یعنی کار ابلیسی میکنی. میگه حالا این که اصلا مهم نیست، حالا اینجا خودمو نشون میدم، نمیدونم بر حسب این مثلا داشتم برمیخیزم، به خندیدم به ابلیس. یعنی ما میگیم که حالا اینجا خودمونو نشون میدیم، جواب میدیم، کارهای ابلیسی رو شوخی میگیریم، روی من که اثر نمیذاره، برای اینکه من از جنس خدا هستم. خب بانگ میزنه، آخر سر چی میشه؟ میگه پوستین را بازگونه گر کند. یعنی این ابلیس اگر کتش رو از اون وری بپوشه، تو که کوهی، چه کوهی، برای اینکه به من وصلی، تو رو از من جدا میکنه، کوه را از بیخ و از بم برکند. پرده صد آدم، یعنی صد برابر اینم که باشی، پرده تو رو میداره رسوا میکنه، صد بلیس نو مسلمان آورد. الان آورده دیگه، یعنی من ذهنی ابلیس تازه مسلمانه، کسانی که من ذهنی هستن مسلمان نیستن. صد ابلیس نو مسلمان، یعنی انسان من ذهنی داشته باشه، یه کارهای سطحی انجام بده، بگه من مسلمان هستم. بله، گفت حالا آدم که اینو شنید، از غیرت فهمید که غیرت حق میاد بالا و ضرر خواهد خورد و دچار ابلیس خواهد شد، چی گفت آخر سر؟ گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چون این گستاخ نندیشم دیگر. میگه که گستاخی من در مقابل تو بوده خدایا، یه لحظه از تو جدا شدم، رفتم ابلیس شدم، بودم که مسئله نیست، حالا یه ذره تفریح کنیم اینجا، ببخشید، این چون این گستاخ توبه کردم دیگه نندیشم دیگر. خیلی خوب بود خانم عالی، یعنی عالی بود، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
ممنون استاد، خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، با سلام و عرض احترام خدمت استاد نازنین. خدا قوت استاد جان.
خواهش میکنم. بله بفرمایید. خواهش میکنم. سلام.
ممنونم. خوب هستین شما؟
خیلی خوب. بله
ممنونم. با اجازتون غزل شماره 2675، بیاموز از پیمبر کیمیایی، که هرچه حق دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید، چو تو راضی شوی در ابتلایی. رسول غم اگر آید بر تو، کنارش گیر همچون آشنایی، جفایی که از بر معشوق آید، نثارش کن به شادی مرحبایی. شاد باش چون بزرگترین مژده کائنات برای توست، تو در یک سمساری الهی ایستاده ای، می توانی تمام بارهای سنگین و بی‌ارزش من ذهنیت را بدهی و گوهرهای ناب جهان هستی در مرکز عدم را بگیری. ما چه می دهیم؟ نگرانی، حسرت، خشم، دست دادن، نیاز به کنترل، نیاز به تایید و تجسس در کار دیگران. در اینجاست که من ذهنی دائم در گوشم نجوا می کند تو بهتری و مرکز ما را جسم می کند. پس ما این من ذهنی که مرکز ما را جسم می کند را هم می دهیم. در عوض چه می گیریم؟ آرامشی که به هیچ اتفاق بیرونی بند نیست، شادی و شعفی که از درون می جوشد، اعتمادی عمیق به جریان زندگی قدرت عشق ورزیدن بی قید و شرط این معامله پرسود با چه چیزی برای من مهیا می شود؟ با آموختن درسی که در پس اتفاقات زندگی نهفته است و همان عشق است و رضا. عشق یعنی تسلیم. ولی استاد جان ما سراغ چه چیز می رویم؟ منیت صدای دائمی من ذهنی که دائم همه چیز را به من رفت می دهد. چرا برای من؟ به من چرا بی احترامی شد؟ عشق این من ذهنی کوچک مرا در آغوش فضاگشایی حل می کند و من را از جنگ برای اثبات خودم به من ذهنی رها می سازد. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. دفتر سوم بیت 509. عشق عدم در مرکز ما آینه‌ای به دستمان می دهد و می گوید این بار مشاهده کن، این بار بدون قضاوت و در آگاهی. علت اینجاست، در خودت و اون من ساختگی، من ذهنی که باهاش همانیده شده ای. استاد جان خوشبختانه به محض دیدن آگاهانه علت شفا با فضا گشایی آغاز می شود. ولی غم دوباره با ناموس من ذهنی یک زندان نامرئی می سازد که دیوارهایش از جنس قرینهای من ذهنی و می گوید تو بدبخت شدی، تو تنها شدی، ببین دیگه هیچکی باهات نیست. برای اینکه با ظاهر من ذهنی را نگه دارد و مرتب توی سر ما بکوبد. و اینجا استاد جان چیزی که تو این هفته برام بود شده بود توبه بود در مرکز عدم، توبه از من ذهنی در مرکز عدم. خدایا من ذهنی را دکه می دهم که تو را بگیرم که بهتر از هر چیزی است. و توبه یعنی که تو به از آن چیزی هستی که من ذهنی به من می دهد. و این توبه حقیقیه که با پروردگار محقق میشه. به گوشه این چادر غم دست بزن که پس خوب است و کر دست دو دقایی. غزل شماره 2675. خود اصلیت باش و منبسط، ادامه بده. نسخه در مرکز عدم فقط با تسلیم و رضا. استاد جان تمام شد.
ممنونم، خیلی زیبا. خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم از شما، خداحافظ.
بله، غم میاد متاسفانه همینطور که در این چرخه تخریب هست، ما دنبال مسبب غم در جهان بیرون هستیم. بگیم یکی دیگه این غم رو باعث شده، در نتیجه نمیفهمیم که این اومده ما رو بیدار کنه و شناسایی بده به یه همانیدگی. و اگر همانیدگی زیاد باشه، مخصوصا همانیدگی با یه آدم، درد زیاد میشه و این دردها ارتعاش میکنه و یکی میشه با دردهایی که از گذشته ما داریم، خیلی قوی میشه. در نتیجه با آدم ها همانیده نشین. دردتون خواهد اومد و این درد ممکنه جسم شما رو خراب کنه. این همانش با یه آدم مثل اعتیاده. اعتیاد به یه موادی که ترک آن خیلی سخته. همانیده نشید. مواظب باشید. و وقتی همانیده شدین، من ذهنی به وجود میاد، میگه که روی صفحه هست. اولا در چرخه تخریب هر گرفتاری برای شما میاد، فکر میکنید با اون کسی که همانیده شدید اون کرده. در نتیجه میفتین در چرخه تخریب. تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو، اونم عوض نمیشه. یه من ذهنی به وجود میاد که توصیفشو در صفحه مولانا نمیشته. خارس سویه است هرچون چشنهی در خرد و زخم او تو چه جهی. خارس سویه یه جوریه که هر جور بذاری یکی دوتا خارش بالاست. مخصوصا یه خارش عمودیه، هر جور بذاری به پات فرو میره و از زخمون نمیتونی نجات پیدا کنی. و همینطور این بیت که میگه اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سر در وی مزمر است. مزمر یعنی پنهان. در هر حرفی که من ذهنی میزنه شر وجود داره، تخریب وجود داره. خیلی زیبا این شکل بهش میخوره و صد هزار کجبینی به اندازه همین نقطه چین ها در وی پنهان شده و ما نمیفهمیم. ما از طریق همانیدگی ها میبینیم، فکر میکنیم درست میبینیم، ولی درست نیست این دید. منتها وقتی در ذهن هستیم و من ذهنی داریم، فکر میکنیم درست میبینیم. فکر میکنیم که این همسر من یا پارتنر من یا دوست دختر پسر من یا هر کی، یا حتی فرزند من، پدر و مادر من، دوست من، این مسائل رو به وجود میارن، در حالی که ما خودمون به وجود میاریم. دیدن این مستلزم فضاگشاییه. در چرخه تخریب انقباض وجود داره و این فلش ها رو میبینیم به سوه، یعنی به سوی درونه. همیشه ما کوچیک میشیم وقتی واکنش نشون میدیم. مثلا میترسیم، خشمگین میشیم، حسود میشیم. هر هیجان منفی ما رو منقبض میکنه و من ذهنی دائما در حال مقاومته. اصلا مقاومت نداشتیم، ما من ذهنی نداشتیم. بفرمایید. 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 بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
خوب شما؟
خیلی خوب، بله. ممنونم.
سلامت باشید. مرسی، قربان شما.
از اینجا
رها هستم، از شیراز.
آها، یه رهایی دیگه داریم. اگه گفتین از کجا؟
شیراز.
بله میدونم شما از شیراز هستیم. میگم یه رهایی دیگه داریم از کجا؟
خیلی. یه رهایی دیگه داریم از کجا؟
آها.
منظورتون شهره؟
بله.
نه، من خودم از شیراز هستم.
بله، یه رهایی دیگه داریم از شهر گلها. میدونین شهر گلها کجاست؟
آه، شنیده بودم. شهر گلها همین شیراز نیست؟
چرا دیگه، حالا که شما هستیم پشت خط، چرا شیرازم هست؟ اصلا شهر گلها شیرازه. بله بفرمایید.
بله، من فکر میکردم شهر راز هست، شیرازم به این معروف باشه.
آها، بله، هم راز هست هم گل هست. بله، هم آدم های نیک هست. بله بفرمایید.
قربان شما، مرسی. و به خاطر همین خواستم یه یعنی یه بیت بخونم از حافظ که اینو خیلی خودم دوستش دارم.
بله،
خواستم شما هم بشنویدش.
بله بله بفرمایید. این
که حافظ می فرماید: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه بیگانه تمنا می کرد.
آنچه خود داشت.
خیلی جان،
یه لحظه قطع شد، یه بار دیگه بخونید بیت به این مهمی رو. آها. نصفش قطع شد. سالها دل طلب
بله سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
بله آفرین،
سلامت باشید. یک غزل دیگه هم میخواستم از مولانا بخونم براتون، شماره 1244.
بفرمایید.
متشکرم. ای سنایی گر نیابی یار، یار خیش باش. در جهان هر مرد و کاری، مرد کار خیش باش. هر یکی زین کاروان مرخت خود را رهزنند، خیشتن را پس نشان و پیش بار خیش باش. حس فانی دهند و عشق فانی می‌خرند، زین دو جوی خشک بگذر، جوی بار خیش باش. می‌کشندت دست دست این دوستان تا نیستی، دست دزد از دستشان و دست یار خیش باش. این نگاران نقش پرده یا نگاران دلند، پرده را بردار و در رو با نگار خیش باش. با نگار خیش باش و خوب خوب اندیش باش، از دو عالم بیش باش و در دیار خیش باش. رو مکن مستی از آن خمری که از او زاید غرور، بر آن روی بین و هوشیار خیش باش. استاد اگر اشتباهی هم بود دیگه ببخشید.
نه اشتباه نداشت، فقط اون خم رو به جاش خمر بخونید، به معنی شراب یه بار دیگه بخونید بیت آخر رو.
خمر بخونم؟
بله بی زحمت اگه زحمت نیست.
آه حتما. رو مکن مستی از آن خمری که از او زاید غرور، در آن روی بین و هوشیار خیش باش.
بله مصرع دوم یه بار دیگه بخونید.
در آن روی بین و هوشیار خیش باش.
خیلی خوب و عالی.
متشکرم. و یه مطلب خیلی کوتاهی هم اگر هنوز فرصت داشته باشم میخواستم بگم.
بله بفرمایید. بله
متشکرم. استاد خیلی جاها یعنی وقتی که میخوام از سر راه زندگی برم کنار و تسلیم مطلق سعی کنم باشم، من ذهنیم خیلی بیشتر نگران میشه و میگه که وای الان که مثلا کنترل رو داری رها میکنی دیگه اتفاقات بد میفته، دیگه ناگواری ها پیش میاد و اینا، و من سعی میکنم ناظر من ذهنیم باشم در اون لحظه و با خودم میگم که تا اینجا که کنترلی هیچ از طرف من نبوده، همش توهم و خیال قدرت کنترل بوده و هر جایم که کنترل کردم خرابی به بار اومده، و همیشه به خودم میگم که اون نیروی که من رو تا اینجا آورده ما بقیش هم میبره، فقط من باید ناظر باشم و فضا گشایی انشاءالله که بتونم تسلیم مطلق باشم.
بله این بیت روی صفحه هم از سموم نفس، چون با علتی هرچی گیری تو مرض را آلتی. هر موقع ما کنترل روی اوضاع داریم یعنی من ذهنی داره کار میکنه، هر موقع کسی رو کنترل میکنیم باید بدونیم که هرچی که زندگی میده و هرچی پیش بیاد هرچی خیره تبدیل به شر میشه، تبدیل به مرض میشه و ما میشیم آلت دست مرض. توجه میکنی از تشعشعات سمی، از بادهای سمی که از من ذهنی برمیخیزه همه چی خراب میشه. پس بنابراین همین بیت، همین غزلی که خوندین شما، مرد کار خیش باش. ببینید ما یه کار داریم، یه مردی داریم. مرد موقع یعنی انسان موقعی هستیم، نه مرد و زن. موقع انسان هستیم که فضا باز بشه، از جنس زندگی بشیم. با اون برکت، با اون هوشیاری هر کاری میکنیم اون کار ماست. باید ببینیم زندگی از طریق ما چی کار میخواد بکنه، چجوری خرد ورزی بکنه. پس ما هم انسان خودمون میشیم، با دیگران کاری نداریم، هم کاری که زندگی به وسیله ما میتونه انجام بده که اصل بیت مربوط به صناعیه، ولی همه بیت اولو بخونیم، بیت اول غزلی که از مولانا خوندین.
ای صناعی گر نیابی یار، یار خیش باش. در جهان هر مرد و کاری، مرد کار خیش باش.
مرده، بله. در جهان هر انسانی باید این قاعده رو رعایت کنه. معنیش اینه که صناعی گفته دیگه، یعنی ما هم داریم از صناعی یاد میگیریم. البته میدونین مولانا به صناعی خیلی احترام داره، میگه که ما در یار پیدا نمی کنیم در این جهان، پس بنابراین به عنوان زندگی باید یار خودمون باشیم، باید خداوند عاشق خودشه، ما هم عاشق خودمون باید باشیم، زندگی خودمون باشیم، نه این عاشق که من ذهنی میشه کبر و غرور داره. یعنی خلاصه زندگی روی زندگی قایم بشه، ما از جنس خداوند بشیم، چون خداوند عاشق خودشه، ما هم عاشق خودمون هستیم که همیشه باید خودمون باشیم. اما ما بریم زندگی وقتی خودمون هستیم و فضا هم گشوده است، چه کاری به وسیله ما میخواد انجام بده. ما این سیستم کار رو ول کردیم، رفتیم میبینیم آقا دیگران چی کار میکنن، شما اون کار رو نکنید، اینجوری فکر نکنید. گذاشتیم تو پارک ذهنیمون، اینا رو کنترل میکنیم. سنایی و مولانا اینا نمیگند. شما بس معلوم میشه انسان خودتون نیستین، دنبال کار خودتون هم نیستین، دنبال انسانی هستین که دیگران میگن اینطوری بشو و کار اونا رو انجام بدی. یعنی من ذهنی. بله ممنونم، خیلی زیبا، خداحافظی میکنم.
متشکرم استاد، سلامت باشید، خسته نباشید.
ممنونم، خدا حافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
گنج حضور
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم
مصطفی هستم. آقای شهرزادی خوبین؟
آقای مصطفی یکمی بلند صحبت کنین. ممنونم.
بهتر الان؟
یک کمی بهتر شد. حالا شما قناعت نکنین، صدا رو یک کمی بریم بالا. اگه بچه نخوابیده میترسیم بچه بیدار بشه.
باشه چشم.
ممنونم.
پیغام آماده کردم اگر اجازه بدید.
بفرمایید. بله.
هر جهان کر لقمه و کر شربت است، لذت او فرع محفل لذت است. من توی هفته گذشته تمرینی برای خودم داشتم که تمرین محفل لذت بود. یعنی هر جا می دیدم این من ذهنی می خواد چیزی لذت ببره یا یه درد درست کنه و از اون درد لذت ببره، جلوشو می گرفتم. باید بگم تو همه موارد موفق نبودم، ولی تا حدود زیادی جلوی لذت فرعیش رو گرفتم. هر جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محفل لذت است.
آفرین.
جناب مولانا میگن دو جور لذت داریم، لذت فرعی، لذت اصلی. لذت فرعی هر لذتیه که من ذهنی از اونا خوشحال میشه. مثلا همایدگی ها که زیاد میشن من ذهنی خوشحال میشه، درست که درست میشه من ذهنی خوشحال میشه، از من که تعریف و تمجید میکنن من ذهنی خوشحال میشه. لذت فرعی معمولا با یک خوشحالی آنی و لحظه‌ای همراهه، خوشحالیش کاملا ترحمی و قاذبه. وقتی که تمام میشه به ما حس ناراحتی و خالی شدن دست میده. اما لذت اصلی محو کردن لذت‌های فرعی من ذهنیه، پرهیز از لذت‌های قاذب من ذهنیه که همراه با یک شادی اصیل حس قدرته. من مثال هفته پیش آقای پویا رو میذارم. یه دیست باقلوا جلوی ما میارن.
آخ 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 قد شد آقا مصطفی. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
زرین هستم استاد.
خانم زرین، بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون استاد، نکاتی از برنامه 1040. بیاموز پیامبر کیمیایی که هرچه تقهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید، چطور را بیشتی در اطلاعی. ابیات مولانا و دیگر بزرگان کیمیاهایی هستند که ما را از سطح ذهن و فهمیدن به سطح درک عمیق ارتقا داده و با به عمل در آوردن آنها در خودمان میتوانیم از مقام ناله و شکایت به مقام رضا دست پیدا کنیم و در همان لحظه در جهنم ذهن بسته شده و در بهشت فضای گشوده شده باز می شود و ما از دست عقل جزوی من ذهنی و هوشیاری جسمی که کارش فقط مسئله و مانع سازی رها می شویم. ولی اگر در برابر اتفاقات و فضای و قضای خداوند با سبب سازی من
قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای شفاری.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ سلامتی هم حسین هستم. خوب هستین؟
بله حسین آقا.
روستای اولای
بفرمایید.
از دورا گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. پس شما خاموش باشید انس تو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. آشف بازیگه این آقنه که درست کردم بعد از بالاش نوشتم خانه آقای مولانا و آقای شهبازی. تو سهره تنها میمونم، من تنهای تنها.
خیلی این آلونک رو کجا درست کردین؟
بله
میگم کجا درست کردین آلونک رو برای بنده و مولانا؟ بالای کو؟
تو شهره.
تو شهره؟
نه تو روستای هم آشفاست، تو روستای هم. خب
میگم تو خود روستا هست یا رفتین توی بالای کوهی جایی درست کردین؟
تقریبا نزدیک کوه، بغل آب، چشمه.
آه خیلی جای خوبی، بس چشمه باشه خوبه. بله خیلی خوب.
آشفاست میگم یادم رفت، میگم من این شعرها رو تکرار میکنم. خب
بله
بله، خیلی دوست دارم سکوت، اصلا سکوت رو سکوت میدی.
خیلی خوب
آشه آباد، من فیلان ترس بدی خوبه، من میخوام دست یاد بگیرم آشه آباد. با این پندار کمال هم نختم گردنم، هرکی نگاه میکنه به من میگه این چی هم نخی اینو به من چونه رابری خودت رو بر میبری. گفتم من میخوام آبری خودم ببرم، میبرم آبری خودم.
خیلی خوب
آشه با درم، خیلی تایی میشه براتون خودم.
شما لطف دارین حسین آقا، خواهشمونم.
آقا کن فقط من آرزمون بود یه دستم ببینم.
حالا انشالله میاییم در همون آلونک یه دو سه روزی بمونیم با هم یه دیدار کنیم. ممنونم از شما. پس حسین آقا ممنونم، ممنونم، خداحافظی کنم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، مزاحمتتون میشم آقای.
لیلا خانم خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازهتون حضرت مولانا درد آگاهانه کشیدن را قلاووز یعنی راهبر میدانند و در فیه موفیل میفرمایند درد است که آدمی را راهبر است، اما دردهای ما لطفهای خداوند هستند. دردها هستند که ما را از گنج درونمان آگاه کردند و با اقیانوس معرفت و گنج حضور آشنا کردند. غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طلب کن، هم از این خون طلب کن فرج و امن و امان را. دیوان شمس غزل شماره 162. بی مرادی ها به ما درد می دهند و دردها نامه های خدا هستند. دردها قلاووز و راهنمای بهشت حضور هستند اگر ما گله و شکایت نکنیم و رضایت داشته باشیم. دردها و غمها کلیدهای راه های پنهان خداوند برای زنده شدن ما به حضور هستند. برای همین مولانا درد را راهبر می دانند که ما را متوجه مولای خود یعنی زندگی و بزرگان می کنند. بی مرادی شد قلاووز بهش، توفت و جنه شنو ای خوش سرش. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. ما انقدر در من ذهنی درد می کشیم تا به جایی برسیم که متوجه شویم فقط یک درد مهم است و آن هم غم و درد واحد زنده شدن به زندگی. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غم ها خدا از وی برید. و این غم ها فقط یک دوا دارند، زنده شدن به حضور. و از حضرت مولانا در فیه مافیه می فرمایند دوستان را در دل رنج ها باشد که به هیچ داروی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن و نه به خوردن، مگر به دیدار دوست. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا دود. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود.
مولانا درباره غم در فیه مافیه می فرمایند شخصی در زمان حضرت محمد صلی الله گفت که من این دین تو را نمی خواهم و الله که نمی خواهم، این دین را بازتان، چندان که در دین تو آمدم روزی نیاسودم، مال رفت، زن رفت، فرزند نماند، حرمت نماند و شهوت نماند. گفت هاشا، دین ما هر کجا که رفت باز نیاید تا او را از بیخ و بن نکند و خانه‌اش را نروبد و پاک نکند. تا در تو موی از مهر خودت به خیشتن باقی باشد، معشوق راحت ندهد. به کلی از خود و از عالم میباید بیزار شدن و دشمن خود شدن تا رو دوست روی نماید. اکنون دین ما در آن دلی که قرار گرفت تا او را به حق نرساند و آنچه نابایست است از او جدا نکند از او دست ندارد. باز پیغمبر فرمود برای آن نیاسودی و غم میخوری که غم خوردن استفراغ است از آن شادی های اول، تا در معده تو از آن چیزی باقی است به تو چیزی ندهند که بخوری. در وقت استفراغ کسی چیزی نخورد، چون فارغ شود از استفراغ آنگه طعام بخورد. تو نیز صبر کن و غم میخور که غم خوردن استفراغ است. بعد از استفراغ شادی پیش آید که آن را غم نباشد، گلی که آن را خار نباشد، می که آن را خمار نباشد. بنابراین بعد از استفراغ یعنی بعد از فضاگشایی های بسیار و انداختن تمام همهویت شدگی ها که به ما درد می دهند، غذای آسمانی که با گلوی آسمانی خورده می شود و از جنس نور است را به ما می دهند و این غذایی است که فقط شامل حال انسانهای خاص خداوند، یعنی کسانی که بسیار فضاگشایی کردند و به حضور زنده شدن می شود. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سمازات الحبک. آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بیگلو و آلت است. شد غذای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. پس اگر درد یا غمی داریم آن را لطف بشماریم و راضی باشیم، درد را با شکر و رضا در آغوش بگیریم تا به تنها داروی شفا دهنده که دیدار دوست است نایل شویم. زیر شمشیر غمش ره کنان باید رفت، این ره چنین دراز به یک دم میسر است. این روزه دور نیست، تو رهبر تو را رضا. خیلی ممنون از
وقتت. خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی زیبا، ممنونم.
خدا نگهدار.
باهاتون خداحافظی میکنم. عالی عالی، خداحافظ.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
بله، خیلی زیبا بود. البته برای اینکه سوء تفاهم نشه، زندگی تا زمانی که در مرکز ما همانیدگی وجود داره غم خواهد فرستاد. تا ما این همانیدگی ها رو از مرکزمان دور کنیم، آفتاب حق نپوشد ذره، یک ذره هم نخواهد گذاشت که اونجا پوشیده باقی بمونه و اینا به صورت غم و درد خواهد اومد. پس هر غم و دردی میاد یه همانیدگی رو به شما نشون بده. اما وقتی میگیم دشمن وجود خود، منظورمون این است که دشمن من ذهنی خودمون بشیم، نه که بریم خودمون رو بکشیم. یا وقتی میگیم مفلس بشیم، فقیر بشیم، در غزلم بود که چه میدونم خانواده و زن و بچه و این چیزها، تا اینها را نکنه، منظورش این است که ما دلمونو از اینا بکنیم و همانیدگیمونو بذاریم کنار. وگرنه معنیش این نیست که شما هیچی نداشته باشید. توجه کنید، فقیر این نیست که هیچی نداشته باشه تو خیابون بخوابه. فقیر کسی است که شاید همه چی داشته باشه ولی با هیچی همانیده نشه، یعنی مرکزش خالی باشه. بله، تا مرکز خالی نشده نخواهد گذاشت ما را آسوده، نخواهد گذاشت. و مولانا گفته که شاید این دو بیت وارد باشه: در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. تا دلش را شرح آن سازد ضیا، پس علم نشرح بفرماید خدا. بنابراین در دل رونده راه حق اگر همون رموز مادی وجود داره، همانیدگی وجود داره، بر حسب اون میبینه، هنوز رمز اصلی رو نمیدونه. رمزدانی نیست سالک را هنوز تا زیای خداوند یا مولانا وقتی با خوندن شعرها این فضا گشوده بشه. یه زیا یعنی نوری زدی، مخصوصا در مولانا، یعنی یه نوری از یه جایی دل شما رو باز کنه تا دلش را شرح آن سازد. زیا شرح یعنی انبساط گسترده شدن. پس علم نشه بفرماید خدا، یعنی خداوند گفته سینه شما رو باز نکردیم، در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. بفرمایید بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
یکتا هستم 10 ساله.
یکتا خانم بفرمایید، خواهش میگونم.
با اجازه شما.
خواهش میگونم.
نهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست خدایا، چه گرمی از این عشق، چه خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ما زهی باده همراه، که جان را و جهان را یاراست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار زهی بار که آنجاست خدایا. فروری شنشاه سواران، زهی گرد که برخواست خدایا. فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم که غوغاست خدایا. زهر کوی یکی دود دگرگون، دگر بار چه سوداست خدایا. قدامیست نزنجی همه بسته چرایی، چه بند است چه زنجی که برپاست خدایا. چه نقشید قریب تابه دلها، قریب است زبولا خدایا. خموشی که تا فاش نگردی، تغییر گرفته است تفراست خدایا. استاد تمام.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خوب.
ممنونم استاد.
خواهرتونم میخواد صحبت کنند؟
بله استاد.
بس با شما خداحافظی میکنم. عالی بود. ممنونم.
خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، ممنونم. خوبین شما؟
بله استاد، عالی. شما خوب هستید؟
خیلی ممنون. خیلی وقت رو خط نیومدین.
بله استاد، متاسفانه اون دفعه که قطع میشد، دفعه پیشم که نگرفت.
خیلی خوب. چند ساله شدین شما الان؟
14 ساله.
آفرین. بفرمایید.
با اجازتون. چشم من ره بود شبه شهر را شناخت، جملهش عشق باخت. مثنوی دفتر ششم بیت 2858. فردی که چشمش شهرشناس بود یا عارف بود میگوید کل شب چشمم او را شناخت و با روی ماه او عشق بازی کردم. میگوید در همین شب دنیا یا ذهن که همچنان هم تاریک نیست، میتوان به خدا زنده شد و با او عشق بازی کرد. این عشق بازی زمانی صورت میگیرد و آغاز میشود که ما از جنس او شویم، یعنی وقتی شاهد و ناظر شدیم. وقتی ما نقاط نورانی ذهن را یک به یک خاموش می کنیم، خدا ما را جذب خود می کند. یعنی هر چراغ ذهن را که خاموش می کنیم، نیروی جذب کنندگی یا دزدیدن را از او می گیریم. امت خود را بخواهم من از او، کو نگرداند ز عارف هیچ رو. مثنوی دفتر ششم بیت 2859. هیچ کس را به خاطر گرفتاری و دست بسته بودن ما نباید ملامت کنیم، زیرا هرچه همدیگر رو ملامت کنیم پس دست تر می شویم.
بازم قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم. بله. زیبا هستم از طرف.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
یه متن نوشتم در مورد عدم رعایت قانون جبران.
بله بله بفرمایید خواهش میکنم.
من ذهنی قانون جبران را نمیشناسم و با بیشتر خواستن خود را زشت و زهرناک میکنم. من قبل از شناختن قانون جبران با هر چیزی همانیده می شدم و آنچه که داشتم را حق خود می دانستم، بدون اینکه خود بپرسم چه بهایی برای به دست آوردنش دادم. با کنترل و حرص هر خیری را تبدیل به شر می کردم، بحث می کردم، می رنجیدم، توقع داشتم، انسانها را جسم می دیدم، قضاوتشان می کردم، کارم زخمی کردن آدم های اطرافم و ناسپاسی نسبت به داشته ها و نعمت ها بود. کجرو، شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک، دفتر چهارم بیت 14-31. وقتی از مولانا آموختم که دشمن من ذهنی خودم است که در من زندگی می کند، ترس و نامیدی ها به سراغم آمد و گفت ببین چقدر زندگی تو خراب کردی، چقدر آب هوشیاری تو سیاه کردی، چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر، تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه در وی کف زدی. دفتر سوم بیت 2679. با من ذهنی چه خوشی هایی رو به خاطر عدم قانون جبران به درد تبدیل کردم، اما دیگر نمی کنم، چون از مولانا قدرت شناسایی و شکرگزاری و فضاگشایی را آموختم و شناسایی مساوی آزادی است. مولانا قطعا می دانست که من ذهنی ما را می ترساند و ناامید می کند، برای همین چنین ابیاتی را به ما انسانها که سر صدای من ذهنی را جدی نمیگیریم هدیه کرد. ترس و نومیدی دان آواز گور، میکشد گوش تو تا قعر سفور، هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید، هر ندایی که تو را حرص آورد بانگ گرگی دان که او مردم درد. دفتر دوم بیت 1957. اکنون دیگر از سر و صدای من ذهنیم که مثل گرگ میخواهد مرا بدرد نمیترسم و زود فضا گشایی میکنم تا به جهنم نیفتم و با عذرخواهی از خدا و زندگی قانون جبران را رعایت میکنم. اندری زهتر کن تا گترم، تا قلاووزت نجنبت تو مجنب. دفتر چهارم بیت 1429. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، کیره کردی آب را افسون مکن. دفتر چهارم بیت 24-80. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا. ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله. گفت که یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. شیطان رو داره میگه. میگه یک سگ در هزاران فرو میره و هر کسی که در وی رفت به صورت هوشیاری، او یعنی اون شخص از جنس شیطان میشه. و یه نصف بیت، بله، هر که سردت کرد میدان کودروست. هر کسی شما را سرد و ناامید میکنه بدون که شیطان در وی است، از جنس او هست، از جنس من ذهنی هست. هرچی شما رو سرد میکنه، ناامید میکنه، بدون که از جنس ابلیسه. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، میخواستم پیغامم رو بخونم.
آره صداتون، ولی یه کمی میتونین جاتون رو عوض کنی ببینیم صداتون درست میشه؟ صداتون گرفته.
بله آقای شهبازی، نمیدونم الان چجوری صدا خوب میاد.
هم خوب میاد هم بد میاد. بله یه این تلفن موبایلی نه؟
نه راستش نمیدونم، تلفنی که همیشه باهاش زنگ میزنم میخواین قطع کنم، دفعه هم همینطوری دوباره تماس میگیرم.
بله یه چند دقیقه دیگه تماس بگیرین، شاید بگیره خطا خلوت میشه. ممنونم، خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، نیما هست و کانادا خدمت تماس میگیرم. قربان.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنون. بفرمایید.
بزرگ یه متن نوشتم اگه اجازه بدید براتون بخونم.
بله بله.
به مدت 2 سال در یک شرکت ساخت ترموستات های تهریه مطبوع برای هتل ها، مناطق مسکونی و اداری به عنوان پشتیبانی فنی کار میکردم. به صورتی بود که تلفنی میبایستی نصب، پرزکار و میز رفع اشکال را برای تکنسیان هایی که قصد نگهداری و کار با این ترموستات ها را داشتن توضیح دهید. ترموستات کارش خیلی ساده بود و پیچیدگی های زیادی نداشت، اما کارهای خیلی زیادی داشت و مواردی که با آنها چالش داشتیم یکی دوتا نبود. بیش از 95% تماس ها عدم کارکرد دلخواه تهریه مطبوع بود و آنها مشکل را از ترموستات می دانستند، با اینکه مشکل از سمت خودشان بود. مثلا برق تهریه مطبوعشان قطع بود، یا سیمکشی مشکل داشت، یا تنظیمات را دستکاری کرده بودند، یا باتری در ترموستات نگذاشته بودند، یا خود تهریه مطبوع دستکاری شده بود و از حالت ترموستات خارج شده بود و غیره. خلاصه اینکه هیچ کس ایراد را در خود نمیدید و گردن ترموستات میانداختند. هیچ گرده خود نمیگردد که من کجروی کردم چون اندردین شمن. شمن یعنی بتپرست است. دفتر 4 بیت 1896. مولانا به من آموخت که حتی در مسائلی که به نظر پیش و پا افتاده می آید، حتی اگه ترموستات هم فکر می کند با هم می کند، باز روی خودم تمرکز کنم. اگر ایرادم را نمی دانم لااقل بپرسم که چرا اینجوری شده است. کسانی انرژی کمتری از ما می گرفتن که زنگ می زدند و می گفتن ما الان اینجوری هست شرایط من، می شود کمک من کنید؟ یعنی می گفتن نمی دانیم ایراد از چیست. عصبانی نبودند، بلکه میخواستند مورد حل شود. من از مولانا و آقای شهبازی یاد گرفتم تمرکز فقط و فقط بر روی خود یعنی چه. 1040 برنامه باید میگذشت و من یقین کنم فقط خودم هستم و خودم. الان میفهمم که طبق سخن آقای شهبازی، اگر در بیرون حتی اگر کسی فحش به من میدهد، من باید به خودم برگردم. اینها ساده اند، برای من ذهنی که نه. اگر همش تمرکزم روی خودم باشد، 100% انرژیم روی خودم است و تازه میفهمم چقدر سخت است. بعد از 1040 برنامه تازه متوجه شدم نامه بگشادن چه دشوار است و صبر. کار مردانه است نه طفلان کب. طفلان کبم یعنی بچه‌ای که با بازی مشغولن. دفتر 4 بیت 1568. اینکه بنشینم فقط شرح و تعبیر کنم آنچه را که از قبل آموخته بودم و بگذارم حضرت مولانا شوخ که زند و زندگی پارکم را بسوزاند و از نو بسازد. یقین کنم که هرچه در این جهان پیرامون من اتفاق میافتند از من است و انعکاس درون من. این بدین معنی نیست که خطا و ندانم کاری های من های ذهنی را من به دوش بگیرم، بلکه یعنی اگر بر روی من تأثیر میگذارد یعنی آن جنس در من هست. تا موقعی که سر سوزنی ناموس و منیت در من هست، درد هم هست و زندگی انشاءالله با زدن سرم به دیوار بلا مرا ادب نکند و خودم با کمک مولانا و 1040 برنامه گنج حضور از قعر طوفان به بالا کشیده شوم. مگر از قعر طوفانش برارم چنان که نیست را ایجاد کردم. غزل شماره 1502. هر بار این بند میدانم و ناموس و تکبر من ذهنی را با تمرکز بر روی خودم باز کردن دفترم میخواهم ببینم، بسیار انرژی میگیرد و به طوری که شاید خسته شوم و نومید شوم. چه بسا که ادعا دارم و میخواهم به مقصودم از آمدن به این دنیا زنده شوم و سودای عشق را داشته باشم. اما تا موقعی که به نمیدانم های خودم ایمان نداشته باشم و توکل 100% نداشته باشم، مانند قوم موسی در بیابان ذهن سوالها حتی مولانا گوش خواهم داد و بعد هم میگویم مولانا و گنج حضور کار نمی کنم، به جای این که بگویم من درست کار نمی کنم. آقای شهبازی، من 10 ثانیه دیگه وقتم ده.
بله خواهش می کنم، بفرمایید. بله
شاهد تو صد به روی شاهد است، مرشد تو صد به گفته مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بند پنهان یک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس سوا. ناموسم یعنی همین خودبینی و تکبر و حیثیت بدری من ذهنی. این از دفتر اول بیت 3245. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. نیمش رو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رست فریاد کن. که محب عف، از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. از دفتر اول بیت 3251. که اگر چنین نکنم نقل و انتقال و یا حرف و گفت من جز به زیان نخواهد بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. دفتر پنجم بیت 2462. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب، آفرین، عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بله، میشه این بیت شما حفظ کنید؟ لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. یعنی ما از زندگی جدا شدیم، یه عقل داریم، گفتیم با این الست ما دو جزه، یکی عقله، یکی عقل کله، عقلی که تمام کائنات رو اداره میکنه، شبیه عقل خداست. یکی هم هوشیاری در بهترین مرتبه، در بهترین تقویم، در بهترین حالت. و این دوتا رو ما حیف و میل میکنیم اینجا. هوشیاری میشه هوشیاری جسمی، عقل ما میشه عقل من ذهنی. به محض اینکه از این من ذهنی خارج بشیم، عقل ما میشه عقل کل، هوشیاری میشه هوشیاری ایزدی، هوشیاری نظر. ولی این پیغام چجوری به ما میرسه؟ متاسفانه با عقل من ذهنی چجوری میشیم؟ لاجرم مغلوب باشد عقل ما، عقل او، یعنی عقل من ذهنی، جسوی خسران نباشد نقل او. اگر میبینید که هر کاری میکنید ضرر میکنید، ضرر میرسه، به کسی درد میدین، درد ایجاد میشه، شما من ذهنی دارین. بفرمایید.
سلام آقا شهبازی.
سلام.
مهزاد هستم، از زنجان تماس میگیرم.
خواهش میکنم خانم مهزاد.
بله آقا.
مهزاد از زنجان. بفرمایید، خواهش میکنم.
یه مهز داشتم خواستم بخونم.
بفرمایید. بله.
اسم مطرمش ضد سحر.
ضد سحر. بله بله. بفرمایید.
سحر و ضد سحر را بی اختیار، این دو آموزن نیکان و شرار. دفتر پنجم بیت 623. خداوند همه انسانها را از جنس خود آفریده است و وقتی به زمین آمده همه ما سحر را آموختیم و نواقص برای امتحان ما داده شده است. یعنی همان همانیدگی هایی که در مرکز جمع می کنیم و می خواهیم آنها را به ثمر برسانیم، و این همانیده شدن بدون اختیار ما بوده است. پس انسانها را قضاوت نکنیم و خودمان را هم قضاوت نکنیم. جنس الست را در خود و دیگران ببینیم، نه نواقص را به عنوان من ذهنی. و سیادت ها درون نفس هاست، من شهیدان را حیات اندر بقاست. دفتر اول بیت 38-71. ما سحر را بی اختیار یاد گرفته ایم. به جای دیدن بر حسب دم، از کودکی دیدن بر حسب همانیدگی به ما آموزش داده شده است. و اگر رها باشیم و تسلیم، ضد سحر را هم همانطور بدون اختیار آموزش می‌بینیم. و با یاد گرفتن آن، نواقص را که همان همانیدگی ها هستند، شناسایی کرده و به زیادت تبدیل می‌کنیم. و ما دوباره به عدم زنده می‌شویم. درس های رفتن در کتن قیب تاختن آورد سر برزد زجیب مو به موی هر سگی دندان شده از برای حیله دم جنبان شده نیم زیرش حیله اولا آن غضب چون ضعیف آتش که یابد او حطب. دفتر پنجم بیت 630. یا چو بازانن دیده دوخته در حجاب از عشق سیدی سوخته تا کله بردارد و بیند شکار آنگهان سازد طواف کوهسار. دفتر پنجم بیت 635. این حرص ها و همانیدگی ها که ما از ابتدای کودکی در خود جمع کرده ایم مانند سگ های خفته درون ما هستند که هر لحظه که امکان به وجود می آید بالا می آیند و ما را می درند و ما هر لحظه در حال دریده شدن هستیم. به مور و مار خریدت امیر کنفیکون به پوش خلعت میری جزای معموری. غزل 3073. در این راه بزرگانی وجود دارند که از جنس زندگی هستند که ما را از آن حرص ها و همانیدگی ها در امان نگاه می دارند تا کمی بیدار شویم و درد ما را گیج نکند و سرکلاهی از جنس زندگی بر چشمان ما می نهند تا مدتی با چشمان زندگی ببینیم. ابیات مولانا را برای ما می خوانند. از جنس واقعی ما به ما می گویند. این که از کجا آمده ایم، چه هستیم و برای چه آمده ایم. اگر این سرکلاه عشق نباشد، ما غرق در دردها و همانیدگی های خود خواهیم بود. از ضد سحر را یاد نخواهیم گرفت. راه در این راه بی اختیاری به دید حاصل از همانیدگی ها و اختیار دادن به دید بزرگان است تا ما را شفا بخشند و همانطور که آموختن سحر بی اختیار ما بوده، آموختن ضد سحر هم بی اختیار ماست. یک لحظه چشمانمان را باز می کنیم و چارق عیاز خود را می بینیم و در تعجب آیا این من بودم که این همه راه را آمدم؟ چگونه ممکن است که این همه درد و همانیدگی فرو بریزد؟ گنجی در درونم نمایان شود و زنجیرها یکی پس از دیگری پاره شوند، همها بروند و جای خود را به شادی بدهند. به قلبم از چشیدنش مانند کودکی هم می تپد. قیامت است، همه راز و ماجراها فاش که مرده زنده کند ناله های ناقولی. غزل 3073. ضد سحر را بزرگان ما بی هیچ زحمتی از طرف ما می بخشند و می آموزند. اما اگر مانند باز چشمانمان که بسته شد، دردها به لطف بزرگان کمرنگتر شد، زندگی ما بهتر شد، باز هم در دل همانیدگی ها را نگه داریم و به آنها فکر کنیم، فکر پشت فکر خاموش نشویم و همانیدگی ها را از مرکز ما پاک نکنیم و زندگی مختار مطلق نباشد، وقتی سرکله را بردارند که به سوی شاه برویم دوباره به همانیدگی ها باز می گردیم. در جوال نفس خود چندین من رو از خریداران خود غافل نشو. دفتر ششون بیت 4552. میشم بودیم زمانم تمام شده.
خب چقدر مونده؟ چند مونده نه؟
3 دقیقه مونده میکنم.
بفرمایید.
چشم. باید تماما به زندگی توکل کنیم و دیگر به جوال نفس نرویم. سه هر لحظه میگوید این ماجرا تو هستی، آن را سامان بده، ذهن برگرد و با سبب سازی های آن ماجرا که خودت هستی را کامل کن. مستم به خدا و سخت مستم، سبحان الله، خدا چه دارد؟ غزل 701. حالت حضور و یگانگی در پاسخ میگوید که من مست خدا هستم و خداوند نه به چیزی نیاز دارد و نه به چیزی زاده می شود و قائم به ذات خودش است. این تو که باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خدی و ما این ماجرایی به ثمر نرسیده نیستیم. این تنها امتحانی بود و بازی و ما از جنس آن اوحد هستیم که از خود سرمستیم. پس تا وقتی که هنوز ذهن کشش دارد که برگرد و از جنس منی و به من بازگرد، باید اختیار ما را به بزرگان و زندگی بدهیم. اختیاران رانه کو باشد که او محاله خود باشدن در اتقو. دفتر پنجم، بیت 648. منتهای اختیاران از هست که اختیارش گردد اینجا مفتقد. دفتر چهارم، بیت 402. تا استادان ما، بزرگان ما و زندگی ضد سحر را به ما بیاموزند و این کشش از ما به کلی رفع شود. خانم آیدا در پیغام تلفنی 10:39 گفتند که کار را که کرد، آن که تمام کرد، پس ادامه دهیم و هوشیار باشیم و این سحر را سهل نگیریم. قانون جبران را اجرا کنیم و دست از دامن بزرگان ما رها نکنیم. هر لحظه هوشیار باشیم و آماده شناسایی، تغییر خود و خروج از این چرخه معیوب ذهن. تنها نگاهمان به استاد شهبازی حضرت مولا و خداوند باشد. به من نگر که به جز من به هر که در نگری، یقین بود که ز عشق خدا بی خبری. غزل 373. با تشکر فراوان از زندگی استاد شهبازی و حضرت مولانا و تمام یاران گنج.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم با تو. عالی، بله، همین الان خوندیم اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مزمر است. من ذهنی هر چی میگه، هر موضوعی پیش میاره، درش شر وجود داره و هزار جور بد دیدن و کج دیدن در او وجود داره. باید فضا رو باز کنیم، گفت که به او نگریم. بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
بله سلام، خواهش میکنم.
شهناز هستم، از هلند تماس میگیرم.
بله خانم شهناز، هم خط شما خوبه ماشاءالله، هم صداتون خوبه، بفرمایید.
ممنونم، خیلی ممنون. با اجازتون شروع میکنم.
بله خواهش
میکنم. بله. حاکم است و یفعل الله ما یشا، اون ز این درد انگیزت دوا. دفتر دوم، بیت 16-19. زندگی حاکم است، او با قانون کنفکان خود هر آنچه خواهد همان کند. از نظر زندگی من ذهنی اعتباری ندارد. هر غمی نشانه این است که قسمتی از وجود من در یک درد و همانیدگی به تله افتاده است و درمان هم در خود این درد نهفته است. اولین قدم این است که به تصمیم زندگی رضا بدهم، خود را به عقل کل بسپارم و با بی اختیار کردن من ذهنی اولا با زبان حال از زندگی عاجزانه بخواهم که من را هدایت کند. آگاه هستم که هر آنچه زندگی در این لحظه تصمیم میگیرد به سود من است. ما امتداد خودش هستیم و میخواهد در ما به بی نهایت خودش زنده شود. پس مهم است به یاوه‌گویی ذهن همانیده گوش ندهم. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. دفتر چهارم، بیت 37-52. پس هر چالش و غم برای این نیست که سبب سازی کنیم. من ذهنی با مقاومت و قضاوت و چسبیدن به چیزهای آفل در مرکز، چالش رو به مسئله بزرگتر تبدیل می کند. در حالی که زندگی از ما می خواهد که فضا رو باز کنیم و سود آن را برداشت کنیم. من فقط مجاز هستم یک سوال از خود بپرسم که چه چیزی را در خود باید تغییر بدهم.
از این رویداد چه چیزی یاد میگیرم؟ چگونه میتوانم بدون درگیری از آن عبور کنم؟ هیچ عقدی بحر عین خود نبود، بلکه از بحر مقام رپوسود، دفتر چهارم بیت 29 نود. پس هیچ صورتی یا اتفاقی نمیافتد که بگوید من صورت هستم. معنای هر صورتی این است که خداوند میخواهد ما را از ذهن آزاد کند. اگر در چرخه سبب سازی بمانی، متوجه معنای صورت نمی شوی. وان فوزونی هم پی تم ادگر، ایمانی چاشنی ندهد صور. دفتر چهارم بیت 29-93. غم نشانه یک گرفتاری در من است، در مرکز من است. یعنی من همانیدگی در مرکز دارم که باید شناسایی و انداخته شود. اما ذهن کاری که می کند این است که با سبب سازی از یک صورت ذهنی به صورتی دیگر می رود. و نه این گفتن چرا از بحر چیست؟ چون که صورت بحر این صورتی است. دفتر چهارم بیت 29-95. مقصود رویدادها این است که ما به زندگی زنده شویم. ما نیامدیم که من ذهنی را هر لحظه بسازیم، کوشش کنیم تا همانیدگی ها را زیاد کنیم و با این من ذهنی بمیریم و برویم. من ذهنی صورتی است که ساخته شده تا متلاشی بشود و بی نهایت ما از آن بیرون بیاید. پس نقوش آسمان وحل زمین نیست حکمت کان بود بحر همین. دفتر چهارم بیت 29-98. پس نقش های آسمان و زمین، یعنی نقش هایی که در درون و بیرون ما ایجاد می شوند، حکمتی در آنها نهفته است. اما من ذهنی به خداوند اعتقادی ندارد و چون توهم است، در مواجهه با هر رویدادی به جای دیدن مسبب اصلی پشت اتفاق دست به سبب سازی می زند. گر حکیمی نیست این تعطیل چیست؟ ور حکیمی هست چون فعلش توهیست. دفتر چهارم بیت 29-99. اگر حکیمی نیست این نقش ها را به وجود بیاورد، پس این همه نظم از کجا آمده؟ اگر خدایی هست، چگونه فعلش میتواند توهی باشد؟ بنابراین زندگی بدون معنا هیچ نقشی را نمی آفریند. معنای هر رویدادی که زندگی پیش می آورد را باید با فضاگشایی پیدا کنیم. کس نسازد نقش گرم آب و خضاب، جز پی قصد ثواب و ناثواب. دفتر چهارم بیت 3000. زندگی می خواهد در ما به خودش زنده بشود. ما در این جهان در یک گرمابه هستیم. خداوند نقش های ذهنی و رنگ ها را درست کرده تا ما با فضاگشایی اطراف آنها جان الستمان را از این همانیدگی ها آزاد کنیم. هر نقشی که ساخته می شود برای قصد ثواب و ناثواب است. ثواب زمانی است که فضا را باز از آن نقش آزاد می شویم. از آن نقش چیزی یاد می گیریم. یاد میگیریم که اختیار و دخالت من ذهنی را به تدریج کم و کمتر کنیم. اینکه دنبال این برویم که چه کسی یا چه چیزی در بیرون باعث این نقش یا رویداد شده، ما را بیشتر در ذهن زندانی میکند. اگر فضا را ببندیم و به سبب سازی برویم و راه ناسواب را انتخاب کنیم، از منظور اصلی خود که بریم که برای آن به این دنیا آمده این منحرف می شویم. خیلی ممنون، می بخشید که
خواهش می کنم. خیلی خیلی خوب شهناز خانم، یه ویدیو بکنید، ویدیوهاتونم بفرستید. ممنونم، عالی عالی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. نقشه ها فقط برای فضاگشایی است، ولی برای من ذهنی نقشه ها بسیار مهمن به ذاته. هر اتفاقی میفته برای شما برای فضاگشایی است که ببینید اون اتفاق چه پیغامی داره. بله، چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا. اگر من ذهنی گیج شد، حیران شد، گفت نمیدونم، اون موقع است که زندگی خداوند شما رو عملا میتونه هدایت کنه با زبان حال، نه قال، نه فقط حرف زدن. با زبان حال گفتی احتنا. احتنا که این همه میاد، یعنی ما رو هدایت کن، تو هدایت کن. در مقابل هدایت من ذهنی، شما هر لحظه باید بسنجید که الان منو شیطان یا من ذهنی هدایت میکنه که میکنه، یا اینکه خداوند با فضا گشایی. بفرمایید.
سلام مصطفی از سمای شهرخوزی.
بله آقا مصطفی، تونستیم بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله
ادامه متن رو بخونم.
بفرمایید بفرمایید.
من با یک مثال ادامه میدم. یک میز باقلوا جلوی ما میارن، خب ما میدونیم این باقلوا مقدار زیادی قند داره، فقط ممکنه اولین باقلوا رو که بخوریم تا ته دیسو بریم، دل درد بگیریم. پس اگر من بتونم به من ذهنی هم غالب بشم، لذت خوردن باقلوا رو محو کنم، لذت اصلی که یک شادی درونی، یک حس پیروزی و لذت درونی بالا میاد. این لذت یک دور حس رضایتمندیه که من میبینم اختیار از من ذهنی من نیست، اون به من تسلط نداره. ما یک همایدگی در مرکزمون داریم، در بیرون شهوت اون همایدگی رو داریم، یعنی اون چیز در بیرون ما رو به سمت خودش جذب میکنه. مثلا من با خوردن شیرینی همانیدم، وقتی یکی باقلوا جلوی من میذارم میخوام همش رو بخورم. شهوت کاذب، شتابت در طعام، خوف فوت ذوق، هستان خود سقام. در این بیت جناب مولانا از فوت ذوق استفاده کردن، یعنی مرگ لذت که میشه همون محو لذت. شهوت کاذب همینه که من ذهنی میگه برو شیرینی رو بخور، اما وقتی اولین شیرینی رو نمیخوری، هضم میکنی، پرهیز میکنی، محو لذت میکنی، یکو بعد چند دقیقه میبینی اون ذوقی که داشتی، اون میلی که داشتی بری شیرینی رو بخوری فوت شده، از بین رفته. یا مثلا میبینی مردم دارن بحث اقتصادی میکنن، منم که خودم استاد بحث اقتصادی میدونم و کلی تجربه دارم، خیلی برام شیرینه که برم توی بحث بگم منم میدونم، من بهتر از همه شما میدونم. شهوت کاذب میگه بپر توی بحث، عب نکن، زود باش، من میخوام لذت کاذب و لذت فرعی ببرم. اما من میگم نمیخوام خودم رو با بحث مریض کنم، نمیخوام بگم منم بلدم. مثلا یک مریض با من بدرفتاری میکنه، ناسزا میگه، به ناموس من بر میخوره، من ذهنی میگه این به ناموس تو توهین کرده، داروش رو بهش نده، اصلا زود باش تو هم جوابشو بده. ولی وقتی من به حرف من ذهنی گوش نمیدم و حتی با احترام بیشتر با اون مریض برخورد میکنم، ذوقش کشته میشه، در عوض یک ذوق دیگه ای که همون محض لذت هست بالا میاد، که یک لذت اصیله. اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مزمر است. این من ذهنی هر حرفی که میزنه میخواد شر بپا کنه. من ذهنی از ضرر و زیان رسوندن لذت میبره، ذوق میکنه که ناموس تو رو بالا بیاره تا خراب کنه. اما وقت فضا باز میکنی میبینی اصلا این ناموسی زلکیه، اونجا دستش رو میشه. آخه من چرا باید یه شخصی رو از درمون محروم کنم به خاطر اینکه پرخاشگره؟
وقت باره قد شد. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون.
آقای شهبازی، خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتان.
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنید؟
من فریدم، هفته قبلم زنگ زدم از استان بوشهر.
بله خواهش میکنم.
زنگ زدم به خاطر قانون جبران، قدرانی حضرت مولانا و آقای شهبازی عزیز.
خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من قبل اینکه با برنامه آشنا بشم، اصلا من ذهنی خیلی بزرگی داشتم. تو خانه یه جوری بودم، 6 باق بچه و خانه همه داغان شدن واقعا. اما الان خدا راست خیلی خوبم. قبل از این که با برنامه شما آشنا بشم، از خداوند همه چی میخواستم، به کمک خداوند هم حضرت مولانا جان و تلاش شبانه روزی آقای شهبازی، فهمیدم از خدا خیر خدا را خواستم زن ابرونی از تو میخواستم.
آفرین.
من قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور خودم از همه بهتر میدانستم و همه را نصیحت میکردم و تو خونه باید همه حرف من گوش میدادند.
بله.
و حالا فهمیدم از طبیعت مولانای عزیز آقای شهبازی تا کنی مرقی را حب رستنی خیش را در تو خالی می کنی. مرده خود را رها کرده از مرده بیگانه را جوید رفو. دیگه ها بر دیگران نوخگری مدتی بنشین و بر خود می کنی. من قبل از این که با برنامه گنج حضور آشنا بشم من زیری خیلی بزرگی داشتم، اما از خداوند تشکر میکنم و خیلی از ابیات حضرت مولانای جان و آقای شهبازی عزیز ورکشد آن دیر هم زنهار تو ورد خود کندم بدم لا تقنتو. ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم. خیلی زیبا.
من قبل از این که با برنامه گنج حضور آشنا بشم یه آدم بی‌صبر و عجول بودم، اما از ابیات حضرت مولانا و آقای شهبازی عزیز فهمیدم چون ز بی‌صبری قرین غیر شد در فراق از فرخم بیخیر شد. هیچ تبدیلی ندارد آن درد صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. چون نپرسی زودتر کشفت شود صبر مرغ از جمله پرانتر بود. زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست حزم را خود صبر آمد پاود است. ممنونم آقای.
خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. خداحافظی میکنم با تو.
حالا چیزا خدا نگهدار. خیلی ممنونم از تشکر میکنم از برنامه خوب من. خواهش میکنم.
بله، اگر شما خاصیت های مخرب من ذهنی رو یادداشت کنید و هر موقع در شما بروز میکنه شاهد اون باشین و ببینید، همین کافیه که اون خاصیت رو بروز ندین، و وقتی بروز نمیدین درست میشه اون شاخ بدش بریده میشه و کوچیک میشه، و اون دوای اصلی قدیمی زنده میشه. بر درد داروی کهن را نو کند. وقتی درد میاد بگین که این به علت این است که من یه اشکالی دارم، و شناسایی کنید موضوعش رو بیندازید، یا فقط همین شناسایی کافیه که خود به خود بیفته. شناسایی مساوی آزادیه. درد داروی کهن را نو کند. داروی کهن همون هوشیاری نظر و الست هوشیاری خدایی ماست که الان گیر افتاده توی من ذهنی، و وقتی فضاگوشایی میکنید شناسایی میکنید موضوع درد و میفته، اون داروی کهن که با ما اومده نو میشه و به ما کمک میکنه. بله، یکی از خاصیت های بسیار مخرب من ذهنی این است که میخواد نه تنها رهبر ما بشه، رهبر بقیه مردم هم بشه. ره نمیداند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. هر موقع شما میبینین که خودتون به راهی میرین که این راه مخربه و بقیه هم تشویق میکنید، باید دنبال من بیاین. خانم میگن چند تا بچه داشتن همه رو خودشون راه رو نمیدونستن، ولی هدایتشون میکردن، مجبورشون میکردن که به حرفشون گوش بدن. پس بنابراین هر موقع میخواین اصرار دارین بقیه رو هم هدایت کنید، بدونین که اون جان زشت من ذهنی میخواد رهبری بکنه. ره نمیداند قلاووزی کند، راه رو خودش نمیشناسه، میخواد قلاووز بشه. قلاووز یعنی رهبر، راهنما. جهان زشت او اینقدر مخربه که جهان را میسوزونه، ولی باز هم متوجه نمیشه که داره خطا میکنه. خیلی عجیبه این قضیه. بله. و ما وقتی فضا باز میشه، یه ذره هوشیاریمون زیاد میشه، به صورت ناظر ذهن به ذهنمون نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا چه الگوهای مخربی در ما هست که مرتب فعال میشن و به ما لطمه میزنن و ما پیش از این نمیدیدیم.
گنج حضور.
بفرمایید.
الو، سلام آقای
شهبازی. سلام علیکم.
مهران هستم از کانادا.
بله آقا مهران، خوبین شما؟
خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یه چند خط کوتاهی در مورد برنامه 1040 نوشتم.
بله بله.
مولانا فرمودند که از پیامبر یک کیمیا بیاموز که جنس من ذهنیم را به گوهر حضور تبدیل کند، و آن کیمیا رضا دادن به اتفاقات زندگیم می باشد. برنامه 1040 خط سیر بسیار زیبایی را در غزل و مثنوی های تکمیل کننده ارائه کردند. فرمودید که تمام اتفاقات زندگی ما از جانب مسبب و زندگی می باشد. از مسبب می رسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایط. ای پدر، زندگی برای بیدار کردن هر یک از ما از خواب ذهن یک مجموعه اتفاقاتی را رقم می‌زند تا هوشیاری ما را از هوشیاری جسمی به حضور تبدیل کند، و این با رضایت ما و تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه رقم می‌خورد تا بتوانیم درس لازم از اتفاق را بگیریم با رضایت و تسلیم. با رضایت و تسلیم هدایت خودمان را به زندگی می سپاریم و حیران و ناظر می شویم که خداوند هر لحظه بهترین اتفاق را برای بیداری ما از خواب ذهن و تبدیل هوشیاری ما در مسیر زندگیمان قرار داده است. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احتنا. در این مسیر دوستی و قرین با منهای ذهنی باعث می شود که اندوختهی که از حضور را که به دست آورده ایم را هم از دست بدهیم. آشنایی نفس با هر نفس پس تو یقین می دان که دمدم کمتر است، زان که نفسش گرد علت می تند، معرفت را زود فاسد می کند. گر نخواهی دوست را فردا نفیر، دوستی با عاقل و با عقل گیر. سختی و مصائب این مسیر در مواجهه با انسانهای سخت باعث آزرده و غمگین شدن ما می شوند که در واقع این کیمیا و داروی ما هست که ما را به سمت فضاگشایی بیشتر و زندگی سوق می دهند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور مشغولت کنند. ما هیچ راه دیگری جز تبدیل شدن هوشیاریمان و ادامه این مسیر نداریم، چون تا زمانی که در من ذهنی باشیم همواره در غم و درد خواهیم بود. خارس سوی است هر چون کشنهی، در خلد و زخم او تو کی جهی. و اینکه ما هر لحظه تولید کننده و سرایت دهنده این مرض در جهان خواهیم بود. از سموم نفس چون با علتی، هر چه گیری تو مرض را آلتی.
خیلی خوب. بله آفرین، خیلی خوب. بله اون شعرها رو نمیدونم یادتون هست، گفتن می درد داروی کهن را نو کند، یادتونه؟ درد هر شاخ ملولی خو کند، درسته؟ کیمیای نو کننده درده هاست کو درست. کو ملولی آن طرف که درد خواست. خب هیم مزن، هیم مزن تو، یادتون میاد؟ هیم مزن تو از ملولی آه سرد، درد جوب و درد جوب و درد درد. بله این رو حالا انشالله بازم میخونیم. خیلی خوب بود، ممنونم، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون ازتون،
خداحافظ. خواهش میکنم، خداحافظ. عرضم به حضورتان که این مطلب بسیار مهم ولی بعضی موقع ها در عالم ذهن و گفتگو مشخص نمیشه این است که ما تسلیم در مقابل زندگی خداوند داریم نه اتفاقات. رضا هم دوباره به پیش زندگی داریم نه یا خداوند داریم نه اتفاقات. چون من ذهنی برایش اتفاق میفته، مثلا میگین رضا برای اتفاقات، این جمله در واقع غلطه ولی ما ممکنه باور داشته باشیم. یعنی هر اتفاق میفته من راضیم که این باش، الالبد باش. نه، نه تسلیم نه رضا نمیخواد این اتفاق بدی که افتاده همیشه باشه. اتفاق افتاده که ما یه درس یاد بگیریم، با اون درس وضعیت رو عوض کنیم. توجه میکنین؟ رضا این است که شما دارین میگین در این لحظه من جنس الستم و کیفیت هوشیاریم و جنس هوشیاریم و به خاطر این اتفاق عوض نمی کنم. یعنی خداوند رو چیز دیگه نمی کنم. به اصطلاح ما امتداد او هستیم، از جنس او هستیم. حالا الان فرض کنید شما از جنس او هستید، فضا باز شده، از جنس او هستید، یه دفعه یه اتفاق میفته و شما فورا مقاومت نشون میدین، از جنس من ذهنی میشین. این کارو نباید بکنید. بنابراین شما رضا به اتفاق نمیدین. دوباره میگین که مثلا به خداوند میگین من راضیم شما این اتفاقو پیش آوردین، این بهترین اتفاقه، من حواستو میدم به یاد گرفتن، نه اینکه برگردم اعتراض کنم به تو بگم چرا اینطوری کردی. و شما میدونید، میدونید، ولی خب هزار مرتبه هم باید بگیم و تکرار کنیم که خداوند به فکرهای من ذهنی اعتباری قائل نیست، برای اینکه این توهمه. شما اگر تو خواب مثلا خواب آلو هستین فکر کنید و پاشین را بیفتید، از نظر شما اعتبار دارین راه رفتن که سرتون به پنجره میخوره، نمیدونم به دیوار کلهتون رو میزنید، این اعتبار داره. از نظر بیداری شما نه. از نظر بیداری اصلی ما هم کارهای من ذهنی و فکرهای من ذهنی که امروز میگه در هر حدیث او شر است اعتبار نداره. شما به عنوان من ذهنی اعتراض نکنید چرا اتفاق اینطوری شد، چرا اونطوری شد. بگین که چقدر خوبه که الان اتفاق افتاده، صرف نظر از فکرهای من ذهنی من ببینم که چی یاد میگیرم و این با رضاست. رضا به اعتباری میگی من جنسیتم الان به خاطر اون چیزی که ذهنم نشون میده و اتفاق بد هست عوض نخواهم کرد، من جنس خداوند باقی خواهم ماند، هر اتفاقی میخواد بیفته. خب این کار سخته، توجه میکنین؟ چون ما معمولا با من ذهنی شروع میکنیم. برای همین میگیم که کسی که واقعا یاد گرفته گنج حضور رو، این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه. یعنی هر اتفاق میفته میپذیرین، فقط این نکته، میپذیرین اتفاق رو عوض کنید. حالا وقتی جنسیت الستتون باقی موند، شما الان با عقل خداوند میخواین اتفاق عوض کنید، این درسته؟ و یعنی اگر واکنششون بدین من ذهنی بشین، با عقل من ذهنی دوباره بخواین اتفاق رو درست کنید، این اتفاق ممکنه یه جوری مطابق رضایت من ذهنی، رضایت من ذهنی، موافقت من ذهنی درست کنید، ولی از اون ورزه چهار تا مسئله زایده میشه. توجه من درست نمیشه. درست درست نمیشه. حالا این هم در زندگی جمعی درسته، هم فردی. در زندگی جمعی حالا ما کاری نداریم، شاید نتونیم زیاد دخالت کنیم، ولی در زندگی فردی که شما میخواید زندگیتون رو درست کنید، میخواید زندگی خانوادگیتون رو درست کنید، مگه نیست اینطور؟ پس باید درست درست کنید، باید بذارید زندگی عوض کنه. حالا وقتی میگیم زندگی عوض کنه، بعد من ذهنی میره میخوابه، میگه حالا زندگی خودش درست میکنه دیگه، بهتر من با عقل من ذهنیم درست نکنم. نه، زندگی به وسیله شما درست میکنه. یعنی شما باید فعال باشیم با یه عقل دیگه ای، با یه فکر دیگه ای، با یه عمل دیگه ای. بعضی موقع ها این مغایر با عادتهای خودتونه، عادتهای عمومی مردمه. توجه کنید. بفرمایید.
وقتی میگیم زندگی عوض کنه.
الو.
آره سلام، بفرمایید.
سلام شهرزاد، حالتون چطوره؟
ممنونم، شما ببخشید.
خوبیم، بهنازم.
ها، بهناز خانم از انگلیس، به به، بفرمایید.
سلامت باشید. آقا شهرزاد، یه پیام نوشتم به اسم عشق بدون جگر، اگه اجازه بدیم بخونم.
عشق بدون جگر، بفرمایید.
تایمر رو روشن کنم. بی تو به سر می نشود، با دگری می نشود، هرچه کنم عشق بیان، بی جگری می نشود. غزل 545. عشق چون دعوی، جفا دیدن گواه، چون گواه هستی شد دعوی تباه. دفتر سوم، بیت 4009. آقای شهرزاد، یکی از داستانهای مثنوی که مولانا توی اون در راجب دعوی تو خالی داشتن و ادعای عشق بدون عمل رو مثال میزنه، داستان سمسافر ترسا و جهود و مسلمانه.
بله.
این خلاصه داستانه که توی یک کاروان سراسه نفر با هم همسفر میشن، بیرون هم برق و یخبندانه و این برق و یخبندان هم اشاره به وضعیت کنونی و بشره که مشکلات زیادی برای خودش ایجاد کرده و در یخبندان درد آلوده کرده و راه برون رفتی نداره. اما به هر حال این سه نفر سالک هستن، یعنی راهشون از عموم مردم جدا کردن و قصد حرکت کردن که از ذهن خارج بشن و به حضور برسن. تا اینجا اهمیت مثال مولانا در اینه که اون در مورد انسان ناآگاه که در ذهن گیر کرده و بیخبره حرف نمیزنه، بلکه در مورد گروهی حرف میزنه که اتفاقا دانش معنوی دارن و ادعاهای زیادی در مورد به حضور رسیدن میکنن. اما در عمل وقتی به منزلی رسیدن و یک مقبل، یعنی انسان زنده به حضوری براشون حلوا آورد، یعنی امکان زنده شدن به حضور فراهم شد، جگر این رو ندارن که از همون زندگی هاشون بگذرن و مرکز رو عدم کنن که زندگی بتونه اونها رو جذب کنه. اینجاست که تفاوت سره از ناسره و اهل و نااهل معلوم میشه و معلوم میشه که ادعای عشق کدوم تو خالیه. اون دو مسافر، یعنی لهود و ترسا، از همان دگی ها پر بودن و پرهیز نکرده بودن. گفتن ما الان سیر هستیم، باشه اینو فردا بخوریم، یعنی الان نیازی به زنده شدن نداریم، حالا باشه در آینده یه زمانی بریم که زنده بشیم. فردا صبح که از خواب بیدار میشن، برای اینکه تصمیم بگیرن که حلوا رو به کی بدن، داد سخن میدن در مورد خوابهایی که دیدن. یهودی میگه من با حضرت موسی بودم و دیدم که کوه طور با تادرش یک نورسه شاخه شد و از هم پاشید، یعنی من ذهنیم با طلوع خورشید حضور از هم پاشید. با پیامبران و ملائک محشور شدم، یعنی با بزرگان و انسانهای کامل هم نشین شدم و انگار خودم هم یکی از اونها بودم. ترسا میگه این که چیزی نیست، تو در همین زمین ذهن بودی. من با مسیح به آسمان چهارم رفتم، یعنی انقدر فضا در من باز شده بود که به محل و معوای همون خورشید حضور، یعنی چهارم آسمان رسیدم. مسلمان که شب قبل حلوا رو خورده بود با تعجب به اونها نگاه میکنه، چون این ادعاها رو در اعمال و سکنات اونها منعکس نمیبینه. مسلمان که همون نماد سالک واقعی دست اونها رو خونده بود و میدونست که اگه اینها به حضور رسیده بودن، شرط اولیه که همون پرهیز، یعنی گذشتن از همان دیگه ها و احساس نیاز
برای رسیدن به معشوقه را در خودشون داشتن و بی نیاز از خوردن حلوای حضور نبودن. برای همین به طعنه به اونها میگه که من هم خواب حضرت مسئول رو دیدم و اون به من گفت که اون آن هنرمندان پرفن راندند، نامه اقبال و منصب خواندند. آن دو فاضل فضل خود دریافتند، با ملائک از هنر در بافتند. رفرششان 491. یعنی آن دو هنرمند ظاهری با فن من ذهنی میراندند و اقبال و منصب رو با داشتن من ذهنی میخواستند. مولانا در اینجا میفهمند که شرط حضور پرهیز نه هنر ذهنی داشتند و نشانه حضور هم مرکز عدم شده است، نه داده سخن دادن در مورد چگونگی به حضور رسیدن. حالا این داستان کوچیکی هم مولانا این وسط دل این داستان میاره که قوچ و شتر و گاو در راه میرفتن و یه قصیل یعنی یه دست علف پیدا میکنن، ولی چون این علف انقدر ناچیزه که نمیتونن بین خودشون تقسیم کنن، تصمیم میگیرن اون رو کسی بخوره که از بقیه کهنسال تره. و قوچ میگه من با اون قوچی که خدا برای ابراهیم فرستاد قربانی کنه در یک مرغزار میچریدیم. گاو رنگ کم نیاره میگه حضرت آدم من رو به همراه یه گاو دیگه به گاو و هم میبست که زمین رو با اون شخم بزنم. شطور که عدده های گذاف این دو درشگفت شده بود، سرش رو پایین آورد و علف رو خورد. گفت هر کسی که منو دیده باشه میدونه که من دیروز از مادر زاده نشدم. گفت من وقتم 5 دقیقه تموم شد.
بله بله درسته، عیب نداره، حالا ادامه بدین تمام بشه. بله حلوا رو هم که مسلمان خورده بود درسته؟
بله مسلمان حلوا رو خورده بود آلردی.
بله
و این چطور میگه من به حضور رسیدن هم زبان حال منه و من نیازی ندارم مثل شما خودم رو ثابت کنم و زندگی رو به صورت حرف در بیارم.
آفره.
حالا این سوال برای من پیش میاد که آیا من این آموزه‌ها رو عملی میکنم و مرکز عدم شده دارم که به پیشگاه زندگی ببرم؟ طبل از سرائر است و قیامت میان باق، دلها همی نمایند آن دلبران چین. یعنی تو نیز دل به نماگر دلید هست، تا که نهان بود دل تو در میان چین. غزل 246. دل به جا دار در آن طلعت با هیبت او، گر تو مردی که رخش قبلگه مردان است. غزل 407. وقتی این داستان رو به زندگی خودم برمیگردونم میبینم آفت اون دو سالک در من هم هست و اون در 3 چیز خلاصه میشه. 1. دانش معنوی رو به فرم در آوردن، در فهرست موندن به خیال که من آدم معنوی هستم. ببین چقدر خوب دانش معنوی رو بلدم، چقدر به تست کردم در حالی که اینها در جان من نفوذ نکرده و من ذهنیم قربانی نکردم. در اون داستان سم و سافر هم مولانا می فهمیدن که اون دو مسافر قسام بودند، یعنی خودشون رو بین من ذهنی و حضور تقسیم کرده بودند. گفت قسامان بود که خیش را که قسمت بر هوا و بر خدا، ملک حق و جمله قسم اوستی، قسم دیگر را دهی دو گوستی. یعنی قسام کسی که خودش رو تقسیم میکنه بین من ذهنی و خدا، میگه من هم من ذهنی رو دارم هم خدا پرستم. ولی اینجا مولانا میفهمه تو به تمامی ملک خداوند هستی و جایی برای من ذهنی در تو وجود نداره. شما در ادامه توضیح این دو بیت فهمیدید که توجه کنین این قسم خیلی زیاده، خیلی زیاد هستن، میخوان در این که من ذهنی رو نگه دارن به خدا زنده بشن. آفت دوم اینه که از دانش معنوی برای حبر و ثنی استفاده کنم، یعنی هر چیزی که از خواندن ابیات مولانا فهمم رو در مورد دیگران صادق بدونم نه در مورد خودم. و آفت سوم این که از دانش معنوی به رخ کشیدن هنرها و پیدا کردن مشتری‌های ذهنی استفاده کنم. ممنون استاد، تموم شده.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین، چقدر چیز گفتین در همون 5-6 دقیقه. ممنونم، عالی عالی.
سلام علیکم، خدا حافظ.
خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
من کبرا هستم، از ایلام تماس میگیرم.
بله کبرا خانم، اولین باره؟
نه من سومین باره به امسال تماس میگیرم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
یه مسیح نوشتم که میخوام
براتون بخونم.
بله یه کمی بلندتر اگه صحبت کنید عالی میشه.
بله چشم. چرا نمیتوانیم دمی با خود خلوت کنیم؟ گروه جمعه بود، کمی بی حوصله بودم. از مرا برای یک دور همی خانوادگی دعوت کرده بودن و من میدانستم بدون آسیب بر نخواهم گشت، ترجیح داده بودم در خانه بمانم و به این دور همی نروم. مولانا میگوید و نباشد صبر از نادیده به. تیر دور اولا از مرد بیزه. یعنی اگر صبر و فضاگشایی نداریم بهتر از چیزها را نبینیم، بهتر از تیر به سمت کسی که زره ندارد پرتاب نشود. ذهنم بالا آمده بود، با خودم می گفتم ای کاش می رفتم، حالا هوام عوض می شد و حالا حواسم هم روی خودم بود. بخش چهارم برنامه 1037 را برای بار دوم می دیدم و سکه برنامه این دو بیت برایم باز شد. من نشستم ز طلب وین دل پیجان ننشست، همه رفتند و نشستند و دمی جان ننشست. هر که استاد به کاری بنشست آخر کار، کارون داردان کس طلب اون ننشست. در همون لحظه انگار پاداشم را گرفته بودم. یک رضایت در
ایداد بیداد قطع شد. خب الان البته خطا خلوت شده. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خسته نباشین. زهرا هستم از تهران. من هفته پیش پیام میخوندم که این مقدارش باقی مون، اگه اجازه بدید.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید. فقط
بله یادآوری کنم که این یه مرور خلاصه‌ای بود بر نکاتی که از برنامه‌های اخیر بود، از 10:34 تا 10:39 که نکاتی که بیشتر مطرح شده بود. هفته پیش من نکاتی که خوندم بیشتر در مورد مبحث طلب و حاجت بود، همچنین لرزان بودن به زندگی، پذیرش وجود و قبول وجود ازداد در زندگی، همچنین وجود دو چرخه سازندگی و تخریب در زندگی ما، قانون ترازو و آینه و گشودن نامه زندگی ما و خواندن متن نامه، نه فقط فهرسته بود. این مطالبی بود که هفته پیش خدمتون ارائه دادم. اگه اجازه بدید نکته هفتم رو شروع کنم. نکته هفتم، پرهیز از نسیان، فراموشی و غفلت و گستاخی. یعنی باید همیشه در این لحظه حاضر و آگاه باشیم و یادمان باشد که اصل ما زندگی است. به علف و پیمانی که با خداوند بسته این وفادار بمانیم و با فضاگشایی و تعظیم در برابر زندگی از غفلت و گستاخی که در ما عادت شده رها شویم. دائما غفلت و گستاخی دمد که برد تعظیم از دیده رمد. غفلت و نسیان بد آموخته، زاتش تعظیم گردد سوخته. نکته هشتم، پرهیز از کژبینی و دید معکوس بین من ذهنی که نتیجه همان نسیان و غفلت ما از این لحظه به مرکز عدم است و باعث لعنت خداوند می شود. عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند بیغبین. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و خورتینش کند. نکته نهم، اتصال و امید به زندگی در هر حالت و موقعیتی با فضاگشایی و دید روشنبین و توکل بر او و اینکه بدانیم او برای ما کافی است. از کسی یاری نخواهد غیر او، اوز جمله شر او و خیر او. همچنان ایا که نعبد در حنین، در بلا از غیر تو لا نستعین. نکته دهم، من آموختم ما یک دین بیشتر نداریم و آن دین یعنی مرکز عدم و زنده شدن به خداوند. و مؤمن و دیندار کسی است که به زندگی زنده شده باشد و میقات ما با خداوند همین لحظه و در درون ماست. هیچ مکان زمانی دیگری محل ملاقات ما با خداوند نیست و هیچ واسطه‌ای در این میان قرار ندارد. لیم الله وقت بود آن دم مرا، لا یسع فیه نبی مشتبا. و نیز آموختم بهش همان انبساط و فضا گشایی است و جهنم انقباض و فضا بندی است که همه اینها در درون ما اتفاق می افتد. نکته 11. و من فهمیدم علارغم تمام موانع و گره هایی که در دل ماست و علارغم تمام همانیدگی ها و وابستگی هایی که ما در این دنیا داریم که همه فانی و ناپایدارند و وفایی ندارند، تنها راه نجات ما چشیدن شراب عشق الهی است و قرار و آرامش ما تنها در دشت عدم است، نه گدایی از من ذهنی خود و دیگران. سرکنگره هست بر دل و نیست جز باده جان گره گشایی. جز دشت عدم قرارگه نیست، چون نیست وجود را وفایی. نکته 12. این خواجه خوش لباس من ذهنی خروب با ظاهر گول زننده هر لحظه میخواهد ما را زیر سلطه خود درآورد. این ما هستیم که باید آگاهانه گول او را نخوریم و بدانیم او هیچ سود و فایده‌ای و به قولی رخت و پختی در زندگی برای ما ندارد. این خواجه خوشلقا چه دارد؟ آینه‌اش از وفا چه دارد؟ هان تا نروی تو در جبالش، رختش به طلب که تا چه دارد؟ نکته 13. من ذهنی ما در لایه‌های درونی ما به صورت امیال نفوذ کرده که جناب مولانا این امیال را به سگانی تشبیه کردند که خفتند و منتظر فرصتند تا سر برآورده و حضور ما را بدرند. پس نباید در راه معنوی به خود مطمئن باشیم و بدانیم که خطر من ذهنی هر لحظه در کمین است و نیز بدانیم که همه عیوبی که در دیگران می‌بینیم امکان دارد در درون خود ما هم باشند، ولی بر ما هنوز عیان نشدند. میل ها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. سگ چون این سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیست جان بنهفتند. جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآرد از تو دست. نکته 14. عقل و روح در وجود ما همچون هاروت و ماروت در بند افتادند و سحر من ذهنی شدند و ما باید با ضد سحر زندگی که همانا فضاگشایی، تسلیم و سکوت و خاموشی است، این دو عنصر الهی را که خداوند در ما به امانت قرار داده نجات دهیم. و نکته 15 و نکته آخر این است که طبق توصیه جناب مولانا ما باید تمام موارد فوق را مد نظر داشته باشیم و به عبارتی قبل از مرگ جسم فرایند نقل کردن را طی نماییم. موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند و این یک مرگ اختیاری است، زن که پیش از مرگ او کرده است نقل. این به مردن فهم آید نه به عقل. نقل باشد نه چون نقل جان عام، همچون نقلی از مقامی تا مقام. و این فرایند مستلزم خارج شدن از ذهن و تسلط و حاکمیت بر اندیشه و فرمانهای اوست. زن که من زندیشه ها بگذشته ام، خارج اندیشه پویان گشته ام. حاکم اندیشه ام محکوم نی، زن که بنا حاکم آمد بر بنا. در هر حال باید بدانیم ما منشأ هر تحول در درون و زندگی خود هستیم و در نهایت این ما هستیم که با اختیار خوب و نه انتخاب جبر در پرتو عنایات و جذبه الهی باید این راه را طی نماییم. گرچه این امر برای بسیاری افراد از جمله خود من با فرقت و وصلت‌های متعدد و کف زدن‌های بسیار صورت می‌پذیرد ان شاء الله. کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی، کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
منم خدا نگهدارتون. خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهرکوزی، اشرف هستم از آلمان. یک پیامی رو اگر اجازه بفرمایید.
بله بله، اشرف خانم، خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله.
هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تأویلی بکن وادان که این بی‌حائل است. غزل 400، دیوان شمس مولانا. اخیراً در یک چالش احساس شکست در فضاگشایی باری بر قلب من شد و مرا مشغول کرد که چرا فضاگشایی با تأخیر رخ داد. به یاری درس‌های گنج اجور و شرح و تحویل این اتفاق نکاتی پررنگ‌تر شدند. اینکه وقتی من دارم روی خودم کار معنوی می‌کنم و مدت طولانی با گنج اجور قرین هستم و خدا را شکر وقتی چارق عیازم را نگاه می‌کنم خیلی تغییر هم رخ داده، با این حال از خودم هم نباید توقع داشته باشم که دیگر هیچ خطایی، مثلا تأخیر در فضاگشایی، نباید پیش بیاید. فهمیدم که این هم فن نیست از فنهای من ذهنی و پندار کمال، که خب حالا برو تو ذهن و با خودت کلنجار برو و خودت را محکوم کن، احساس شکست کن، در حالی که باید نامه را بگشایم و شرح و تحویلی کنم. نامه بگشادن چه دشوار است و سخت، کار مردان است نه طفلان کعب. مولوی مثنوی دفتر چهارم بیت 1568. باید یاد بگیرم که این امتحان خوب برگزار نشد. باید کجا را بیشتر یاد بگیرم، کدام قسمت کتاب را نخواندم و این دفعه سوالات امتحان از کجا بود که من بلد نبودم. من می توانم بگویم بله، من می بینم که الان سمنزار رضا آشفته شد. مواظب باشم دست به عملی نزنم. این حالت خودم را در بر بگیرم، نگاهش کنم بدون هیچ گونه قضاوتی. می توانم در هر حال شکرگزار باشم و با کلید طلایی نمیدانم وفادار بمانم، که در حالت شکر و نمیدانم که تسلیم و پرهیز را هم به همراه می آورد، فنهای من ذهنی باطل می شود. در آمد و رفت اتفاقات همه تجربه کردیم که اتفاقات می آیند و می روند، مثل امواج دریا می آیند و می روند و دریا همچنان قدرتمند بر سر جای خود هست. زندگی هست، زندگی خداوند سخت نمی گیرد، فضا گشاست، من چرا سخت می گیرم؟ پس من هم انشاءالله شوق گذاری را پیشه خود کنم، ببینم اگر من واقعا در همه حال شوق گذاری یا به بیان دیگر رضا برایم اصل باشد، باز هم دچار آن بار احساس شکست می شوم. اگر من واقعا از خدا فقط خودش را بخواهم ولا غیر، شکر و رضا را فراموش نمی کنم، در هیچ شرایطی شکر و رضا را فراموش نمی کنم، چون در این حالت عملا یگانه پرست هستم و فقط به او نگاه می کنم و عمل می کنم و نه به من ذهنی و دستوراتش. به من نگر که به جز من به هر که در نگری، یقین شود که ز عشق خدای بی خبری. غزل 372 از دیوان شمس مولانا. بازم باید این بیت کلیدی را تکرار کنم که از خدا غیر خدا را خواستن سن افسونی است و کلی کاستن. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 773. که این بیت چقدر در زندگی من، در چالش ها و در ترمز کردن خواستن های من ذهنی که به فرمایش شما آقای شهبازی موتور من ذهنی خواستن است، مؤثر افتاده، خدا را شکر. هر وقت طبق روش مرسوم دعا می کنم بیت بالا یادم می افته و میگم خدایا ببخشید حرفم را پس می گیرم، من اصلا نمیدونم چی باید بشه یا چی نباید بشه، تو میدونی و کافیست و خیال خودم را راحت میکنم. در پایان دم او جان دهدد، روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است نموقوف علل. مولوی دیوان شمس غزل 1344. خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی
خیلی خیلی زیبا، ممنونم.
یک دنیا ممنون از زحمات شما آقای شهبازی که
واقعا زندگی من و خانوادم و واقعا زیر رو کردید. یک دنیا ممنونم.
ممنون از شما. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بله. واقعا کسی من ذهنی داره، براش ثابت شده من ذهنی داره، مثلا خشمگین میشه، حسود میشه، واکنش نشون میده، میترسه و مرتب میگه تو کردی، مرتب حس بهتری میکنه، خودش مبرا از تقصیر میدونه یا ملامت میکنه، اینا علائم من ذهنی، یا همونطور که امروز گفتم میخواد هدایتگر دیگران بشه. باید بدونه خب من ذهنی داره و باید، حالا میخوام بگم دعا نکنه واقعا. این دعای من ذهنی اعتبار نداره پیش خداوند. به جاش فضاگوشایی کنه. از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. شما اگه دعا میکنید در موارد عملی فضاگوشایی کنید و رضا داشته باشید. رضا بهترین دعاست. فضاگوشایی بهترین دعاست. رضا داشتن به اتفاق این لحظه و واکنش نشون ندادن، مثلا خشمگین نشدن، دعاست. اگه شما خشمگین نشین، فضا را باز کنید، این دعای خیلی بزرگیه. تا شما خشمگین بشین و انرژی و حالت من ذهنی داشته باشین و دعا هم بکنید، این دعا اعتبار نداره. من ذهنی سایه است که شما میخواید از شرش رها بشین. شاید مهمترین دعایی نیست که شما کارهایی بکنین که از شر من ذهنی که در واقع نمیذاره شما با خداوند تماس بگیرید راحت بشین. این ما که نباید با بذاریم شیطان دعا کنه که. توجه میکنین؟ شعراشو خوندیم. این برنامه 10 شعر رو خواهش میکنم بخونید. میگه یه دی رو میشناسم که اینا دعا نمی کنند و نمی خوان قضای خداوند رو بگردونند، چون اینا می دونن که قضای خداوند به نفعشونه. می گن حالا اینا رو واقعا رو خودشون کار نمی کنن. نه، می گن این بهترین اتفاقه، من از این چی یاد می گیرم؟ به جای این که بگیم اینو بده اونو بده، باید بگیم این لحظه چی یاد می گیرم، من چجوری می تونم از من ذهنیم رها بشم، درسم در این لحظه چیه، درسی که زندگی به من میده چیه، من محروم نکنم خودم رو. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغجی. میغجی یعنی میغلطی، مانند تفلا به سوی کجی. درسته؟ خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. بگو من مجرمم، من این چیزها رو گذاشتم به عنوان عینک خودم، تو رو نذاشتم، من مجرمم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد آن استاد یعنی خداوند از تو درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. اگه بگی نمیدونم، خب این دانش ذهنی من که دانش نیست که، این سایه است. چون بگویی جاهلم، من جاهلم، نمیدونم، منو تعلیم بده، درس تو را میخوام ای زندگی خداوند ای مولانا. این انصاف این عدل، این که بگیم که ما نمیدونیم، این چون این انصاف که من ذهنی من نمیدونه، از ناموس داشتن که من خم نمیشم، حتی پیش خدا هم خم نمیشم، بهتر. یعنی این چون این انصاف دادن از ناموس داشتن بهتره. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خیلی
خدا قوت.
ممنونم.
پوری هستم از تهران.
خانم پوری خواهش میکنم بفرمایید.
این متن رو به اشتراک بذارم اگر اجازه بدید.
بفرمایید. بله بله.
برنامه ده چهل گنج حضور ما رو دعوت به رضا و تسلیم در برابر قضای الهی میکند تا تقدیر الهی رو با کمال میل و رضایت بپذیریم. این پذیرش و رضا خود گنج و کیمیاست که مثل وجود ما رو به طلای ناب تبدیل میکند. با رضایت به وقت آزمایش و سختی درهای بهشت باز و یک حالت درونی از عقل و هدایت و آرامش و روشنایی در درون ما گشوده می شود. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچه حق دهد می ده رضایی. همان لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی. اما چرا من ذهنی ما تن به رضا نمی دهد؟ یک سبب سازی ذهن و غفلت از مسبب. از مسبب می رسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسایط ای پدر. ذهنی شرطی شده دائما در حال سبب سازی است. تا زمانی که ذهن ما مشغول بازی تقصیر کی بود از در چرخه نارضایتی، قضاوت و اعتراض گرفتار می ماند و نمی تواند ببیند که همه اتفاق ها از جانب خداست و برای درس و رشد ریشه نارضایتی دارد. دو زندان خودبینی و دخالت و اعتراض من ذهنی. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. من ذهنی از انقباض به وجود می آید و مدام به مختار مطلق یعنی خداوند اعتراض می کند. این خودبینی و اعتراض بزرگترین سد راه رضا و تسلیم است و دیدگاه ما را غلط و محدود می کند. سوم، اثر مخرب قرین نادرست، همنشینی با منهای ذهنی دیگر. وقتی دو نفر که در دام من ذهنی ناراضی و سبب ساز گرفتارند با هم دوستی کنند، لحظه به لحظه به جای سازندگی و شکوفایی درد تولید می کنند. با افزایش درد دوستی و کمال در آنها کم می شود و نارضایتی تشدید می گردد. آشنایی نفس با هر نفس پست، تو یقین می دان که دم دم کمتر است. چهارم، توجه به سر و صدای من ذهنی. سخنهای من ذهنی شرارت انگیز است، اما او با سر حقیقتش را پوشانده. با گوش دادن به او دچار نارضایتی و خرابی می شویم. اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مزمر است. مورد پنجم، ظاهربینی و محدود اندیشی. وقتی افکار، سخنها و وضعیتها را به خاطر ناخشنودی و بالا آمدن من ذهنی خود جدی میگیریم و با عقل جزوی به دنبال راهکار میگردیم، از مغز و باطن پیامهای زندگی که با روپوش درد آمده اند محروم مانده و دچار زیانکاری در تمامی امور می شویم. وای آنکه عقل او ماده بود، نفس زشتش نرو آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جسوی خسران نباشد نقل او. اما راه رهایی و نجات، دگرگونی نگاه به دشمنان و دردها. دشمنان و دردها داروی شفا بخش هستند. آنها آینه هستند که نفسهای درونی ما را نشان می دهند و ما را از خواب قفلت من ذهنی بیدار می کنند تا به سوی مسبب واقعی بازگردیم. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. مورد بعدی، شجاعت شکستن خود. سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. این بیت اوج مفهوم رضاست. شرط شیرمردی نه در شکستن دشمنان بیرون که در شکستن خود است. شیر دروغین کسی است که دیگران را می شکند. مورد بعدی خاموشی و گوش دادن به ندای حق. چون تو گوشی او زبان می جنس تو، گوش ها را حق بفرمود انستو. ما در نقش گوش هستیم و خدا زبان، بس خداوند به گوش ها فرمان داده است خاموش باشی. باید به صدای من ذهنی بی اعتنا باشیم و به ندای خداوند گوش فرا دهیم. استاد، 5 دقیقه تموم شده.
باشه،
به 4 مورد مونده.
بفرمایید. بله بله، خواهش می‌کنم.
گرد خود گشتن و خودشناسی. گرد خود برگرد و جرم خود ببین. جنبش از خود بین و از سایه مبین. بزرگترین دلیل نارضایتی این است که ما در شرخه تخریب هرگز گرد خود نمیگردیم تا ببینیم تقصیر ما چیست. راه حل گرد خود گشتن و دیدن تقصیر خود. حرکت از خود اصلی است، نه از سایه من ذهنی. شرط انتخاب درست مالک خود بودن. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. انتخاب و اختیار فقط برای کسی خوب است که در حالت پرهیز، یعنی فضای گشوده شده و رضا باشد و مالک خود باشد. اگر مالک نفس خود نباشیم و چیزهای بیرونی مرکز ما باشند، هر انتخابی کنیم ما را به دردسر می اندازد. فضاگشایی و درخواست نیروی الهی. قوت از حق خواهم و توفیق لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. برای برداشتن کوه قاف یا من ذهنی با کوه عظیم دردها و نارضایتی هایش به سوزن الهی نیازمندیم. این نشان می دهد که ابزار این شکست از جنس من ذهنی نیست و باید از خود زندگی تسلیم و رضا را طلب کنیم. گفت زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. استاد، تمام شد.
خیلی خیلی خوب، ممنونم، عالی. خداحافظی میکنم.
تشکر، خدا نگهدارتون.
دوباره یادآوری کنم که اگر شما من ذهنی رو نگه دارید، من ذهنی بنا به تعریف عدم رضاست. رضا یعنی داشتن جنسیت زندگی. جنسیت اصلی ما رضاست و احترام به قضا و کنفکان. البته احترام هم که میگیم بیمعنی، چاره‌ای نداریم. یعنی در اصل یه قضاوتی هست، زندگی میکنه و اون میگه بشو و میشود. ما همینو باید پذیرا باشیم در این لحظه که این اسمش رضاست. ولی در ذات من ذهنی مقاومت وجود داره. اصلا من ذهنی یعنی مقاومت، یعنی اعتراض. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق. اعتراض مختار مطلق، شما یه چند بار تکرار کنید. مختار مطلق یعنی چی؟ حالا یک من ذهنی ممکنه بس ما اختیار نداریم. شما اختیار دارید در صورتی که رضا داشته باشید، در صورتی که در فضای اتقو باشید. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو، یعنی فضای پرهیز مالک خودش باشه. امروز آقا مصطفی هم که پیغام عالی داشته بود، داشتن قطع شد، میگفت که ذوق من ذهنی رو نمیخوام. ولی من ذهنی زودی دست به کار میشه که مبادا اون ذوق از بین بره. دیدیم وقتی اتفاق میفته ما فورا میخوایم خشمگین بشیم، چون ذوق من ذهنی اینجاست که الان خشمگین بشی. 5 دقیقه صبر کنی ممکنه خشمگین نشی، یا مثلا 10% اون 100%ی که میخواستیم خرابکاری کنیم خشمگین بشیم، حالا یه چیزی بگیم بذاریم بریم. من ذهنی به اون راضی نمیشه، میگه حالا خرابکاری رو باید من خوب انجام بدم و یعنی با یه ذره خرابکاری فایده نداره. بنابراین ذوق خرابکاری داره. میگه که لذت من ذهنی رو رها میکنی، لذت حضور میاد، لذت رضا میاد، لذت غذا و کنفکان میاد، عقل زندگی میاد. ولی من ذهنی چون ذاتش گفتم مقاومت رها نمی کنه. در نتیجه مولانا میگه گر معلم گشت این سگ هم سگ است، یعنی باز هم این سگه. باش باش زلت نفسه کو بدرگه است، یعنی این من ذهنی را خاک بر سر کن، نزد حرف بزنه و عمل کنه، برای اینکه این بدذاته. بدذات در ذاتش اعتراض وجود داره. شما یه چیزی که ذاتش اعتراضه، مقاومته، شما چه جوری میخواین رضا داشته باشین؟ اونم گفته که بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چت حق دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید، چو تو راضی شوی در ابتلایی. ذات من ذهنیم اعتراض مقاومته، من چجوری راضی بشم در یه اتفاق بدی که الان افتاده؟ نمیتونم. پس مواظب باشید با من ذهنی رضا ندید. در ذهن فرق بین رضا و موافقت رو بدونید. موافقت یه کار ذهنه. بریم موافقت کنیم. موافقت رضا نیست. موافقت کار ذهنه، رضا کار اصل شماست. یعنی چندین تا چیز رو شما باید همزمان باید بدونید. خواهش میکنم به این شکلهایی که درست کردیم، مثل چرخه تخریب، چرخه سازندگی، به چرخه تخریب دقت کنید. به نظر ساده میاد ولی بیشترین انرژی ما صرف این میشه که بگیم تو کردی، من از تو بهترم، تو عوض بشو، و من نکردم چون من پندار کمال دارم، من میدونم. تو کردی، او کرد، وضعیت کرد، توجه میکنی، هوا کرد، باد کرد، باد سبب شد آقا ما تصادف کنیم، راه دست انداز بود، نمیدونم بنزینم تمام شد، اینطوری شد، فلان شد، همش بنزینم تمام شد. نمیگه ما بنزین به موقع نزدی، تو چرخات به موقع بازبینی نکردی. همش میخواد پنهان کنه، توجه میکنی، به اندازه گردن دیگران. و برای همین میگه در حقیقت دوستانت دشمنند. چرا؟ که ز حضرت دور و مشغولت کنند. در حقیقت هر عدو داروی توست، هر دشمن یعنی داروی توست، اما در حقیقت دوستانت دشمنند. دوستان چی کار میکنن؟ راست میگه، تقصیر باد بوده، تقصیر هوا بوده، تقصیر گرما بوده، تقصیر پمپ بنزین بوده که اون نزدیکی نبوده، تقصیر فلانی بوده. بله البته از حضرت یعنی از خداوند دور میکنن، مشغول ذهن میکنن. دائما ما تقاضا میکنیم چرا منو حمایت نمیکنید؟ یعنی بگین که من اشتباه کردم و الان دارم توجیه میکنم، کار من درسته، حق با منه. خب همسر ما، دوستان ما هم میگن باشه دیگه، شما خب از حضرت دور و مشغول شدیم، مشغول ذهن شدیم، توجیه شدیم. پس ببینید اون در اون چرخه شما تا اتفاق بیفته بدون این که ملامت کنید، سوال کنید من چی یاد میگیرم، فضا را باز کنید، گیر ندیم به اتفاق، رو در رو در نیایید. این دوباره رضا نیست. رضا معادل فضاگشایی است. رضا معادل این است که من از جنس زندگیم این جنس میخوام نگه دارم و این خودش فضاگشاست. فضا را باز میکنین، از پهلوی ابتلا یا اون اتفاق رد میشین. ولی مهمترین سوال من چی یاد میگیرم؟ هر لحظه چیزی یاد میگیرم، یاد میگیرم، یاد میگیرم تا نواقصمو تکمیل کنم. نه، هر همانیدگی و هر دردی نقصه، مشکل برای شما پیش خواهد آورد، اصلا نمیتونید شما جلوشو بگیرید.
گنج حضور.
بفرمایید.
سلام.
صدا میاد برای یک کمی بلندتر صحبت کنید شما.
دلارا هستم من سهران.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
یه پیامی نوشتم با اجازهتون میخونم.
بفرمایید.
موضوع پیام ایداری هوشیاری. قشنگترین و عاشقانه ترین داستانی که در طول تاریخ شاید بشه گفت ایداری هوشیاری هست. این مسیر بیداری رو مولانا به زیبایی بیان میکنه. از رمادی بردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان برزدم، بودم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیف مردن کم شدم، همه دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر، از ملک هم بایدم جستن به دور، اون به شیعه حالت الا بچه رو بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وحی رایت آن شدم، از عدم گردم عدم چون ارغنون، بویدم که نائلهی رازمون. براستی این عبیات قرد خودت پر معنا هستم، شاید هنوز کاملا بیدار نشده باشم، ولی در این مدتی که با گنج حضوری خودم کار میکنم بلکه بهتری از ورودم به این جهان پیدا کردم. فقط که بسیار قدردان و شکرگزار هستم. در ادامه چند تا از نتایج معنوی بعد از بیداری هوشیاری رو بیان میکنم. مورد یک، آگاه شدن زندگی از خودش. زمانی میرسد که انسان میتواند عمق و عظمت خودش رو ببیند و آن لحظه فوق‌العاده ترین لحظه دنیا هست. اسمش عشق است. یعنی کسی که خود هوشیاری از خودش حس میکنند و در همه چیز و همه کس تجربه میکنند. در واقع حس وحدت و یک پارچگی فقط با فضاگشایی و ماندن در این لحظه پیدا خواهد افتاد. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن کنی. مورد دو، باطل شدن کلیسای ذهنی و ورود عالم معنا. وقتی یک انسان یک پشت فکر کند، مانند این هست که خودش رو در صندوق حبس میکند. حبس شدن در هر صندوق مانند کلیسایی که فقط با فصل و گشایی میتوان آن کلیسا را شکست. یعنی بعد از شکست کلیسا میتوان به عین دید که همه کلیساها در واقع حقیقت نداشتند. یعنی فقط به واسطه فکرها صندوق ها ایجاد شده بودند و اگر فکر متوقف شود آن طلسم هم باطل می شود. ورنه با تو گفتم این شرح طلسم کان خیالی می نماید نیست جد. مورد سه، آفرینش سازندگی. بعد از بیدار شدن از ذهن، کم کم رسالت و مقصود اولیه ما مشخص می شود و مسیری که همیشه یک انسان برای حس رضایت درونی به دنبالش بود آشکار می شود. گویا هوشیاری خودش به گوش خودش می گوید و خودش را بیان می کند و در نهایت نتیجه سازنده رو در جهان مادی و معنوی نتیجه سازندگی رو در جهان مادی و معنوی رو شاهد خواهد. این سخن تازه بگو تا تو جهان تازه شود، بارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. با سپاس، ممنون از شما.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
خب بفرمایید.
آقای شهبازی سلام عرض کردم.
بله سلام، خواهش میکنم.
سلام عرض کردم، حالتون خوبه؟ الحمدلله
خیلی خوب. بله شما از کجا زنگ میزنم؟
از این من غلام رضا هستم، از تهران بزنگتون میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی عذرخواهی میکنم، من فقط میخواستم تشکر کنم از تمام این بیانات زیبا و از این کلیدهایی که برای ما روشن میکنید و واقعا غیر از این من نمیدونم واقعا از چه منبعی میتونستیم این استفاده ها رو داشته باشیم و این به اصطلاح خودمون رو اصلاح بکنیم. من در برنامه 1039 که در غزل های 700 و 701 رو شما فرمودید، واقعا میخوام بگم که این خواجه خوشلقا رو خیلی خوب توصیف کردید و اون بخش فریبنده خود ما که در واقع بخش فعال و قرین ابلیس گونه ماست رو خوب نشون دادید و در واقع برای من این مشخص شد که گرچه خود را بس شکست بیندو، آب صافی دان و سرگین زیر جو.
آفرین.
چون به شورانت تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان.
در
کف جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. این واقعا خیلی تونستم از این استفاده خوب رو بکنم و همین که توکل یعنی اعتماد و در واقع عذرخواهی واقعی یعنی به صلاح تصمیم گرفتن در تبدیل شدن و اقدام به تبدیل شدن. چند تا جمله به صلاح منتخبی رو که از بیانات خود شماست من در برنامه 1039 شنیدم رو اگر اجازه بدید
خواهش می‌کنم
و این برای خود من تکرار بشه. فقط و فقط این تلفن به صلاح با انگیزه جبران برای خودم این رو به صلاح دارم خدمتتون میگم. بسیاری از جرائم فهمید که ریشه در آشفتگی های روان داره. روانم در واقع همون قسمت از تعادل خارج شده من اصلی و در واقع تبدیل شدن به من ذهنی است. هرچند قضات امروز گهگاه نظر پزشکی قانونی و روان پزشکان رو هم برای اون مجرم میخوان، اما در این دنیا سر رو به ما هر بلایی رو بر سر ما می آورد و نشان پاتولوژیک خاصی رو هم از خودش در ما باقی نمیگذاره. رخت های ظاهری ما دزدان رخت و بخت اصلی ما شدن دیگه. این که واقعا باید در نگریست که اون گاو زرین چه داشت و این خواجه خوشلقا چه دارد. آری چیزی که برای ما ماندنی باشد رو ندارد. از نگین های اصل تقلب ساخته و تقلبات خود رو به فرمول کشیده و آدمی رو از لفتن به فضای الست و لاانصاب باز داشته. باید مجموع اصل نگریست و عمر باقی مانده را برای دیده شدنها و رضایت زیدها و امروها تلف نکرد. باید فضا را گشود، از اصل جدا نشد و به این کاه هیچها کهربا رو نفروخت. به فضای ابیات مولانا باید توکل و اعتماد بکنیم.
بله آفرین.
باید از رفتن به جوال دردناک خودمون پرهیز بکنیم و از خریداران ذات پاک خود غافل نشویم. عذرخواهی واقعی یعنی تبدیل شدن. باید در مسیر از کلام تنها در پوزش حذر کرد و با بازگشت از راه بد به نیکی های حضور تبدیل شد و ماندن در چرخه تخریب رو رها کرد. این اشکال تمرکز و مراقبه روی این اشکال این مفاهیم رو خیلی برای آدم روشن میکنه. باید از درودهای توخالی گذشت و آموخت که بوی بزرگان را چگونه باید در وجود مستمر خود پاس داشت.
آفرین.
باید از رخت و پخت مجازی خواجه خوشلقای ذهن و از گوش دادن به حرفهاش پرهیز کرد و گلشن عذاب او رو در سبز و پر رونق و پر ذوق ندید. همین خواجه خوشلقا آدمی رو تحریک به مالندوزی میکنه، شما فرمودید، و حال اون که اگر بخواهیم از این مال برای سلامتی روح خود خرج کنیم مانع خواهد رو.
بله.
سحر آموختن در این دنیا خیلی آسونه، در دسترسه،
خیلی ساده. تمام این مدیا رو که ما نگاه میکنیم با یک گذر در بازار و در شهر میتونیم سحر بیاموزیم. باید تلاش در آموختن ضد سحر رو در این ترکیب و ترکیب و تکرارهای ابیات یاد بگیریم. بدانیم وسیله هدف را فاسد میکند. نقطه های همانیده در مرکز را همانا سگهای به ظاهر خفته‌ای ببینیم که هرگاه یکی از آنها فرصت بروز پیدا بکنند، سگ او هم برمیخیزد و تمام موهای بدنش به دندانهای درنده تبدیل خواهد شد و در نهایت با خودمون بگیم که گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، کهمقان را این همه رقبت چه گفت. 253 دفتر دوم. خیلی خیلی متشکرم از شما و در صورت تشکر میکنم از تمام.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بله، خیلی چیزهای جالبی گفتن. عرض کردم میدونین که میاییم سحر رو میآموزیم، ما هم هویت میشیم و هر هم هویت شده یه درد و تخریب خودشو داره. بالاخره هر کسی به درجه‌ای که من ذهنی پیدا میکنه خراب کننده است، صدمه زننده است. جو سوی خسران نباشد نقل او، من ذهنی به سوی خسران میره برای خودش و دیگران. و مولانا گفت گر معلم گشت او، یعنی این سگ هم سگ است، باش زلت نفس او کو بدرگ است. یعنی اینو باید واقعا ذلیل کنی، نذاری حرف بزنه، برای اینکه ذاتش بده. از طرف دیگه سحر رو یاد گرفتیم، زندگی خداوند میخواد این همانیدگی ها رو از مرکز ما دور کنه، بیرون کنه. این باید با شناسایی ما صورت بگیره. یه جای دیگه گفته آفتاب حق نپوش از ذره ای، یعنی خداوند نخواهد گذاشت یک دونه از اینها در مرکز شما بمونه و او میبینه. آفتاب حق نپوشد ذره ای. از طرف دیگه الان گفتن چون بشوراند تو را در امتحان، مرتب میشورونه. ببینی که مثل یه جویی که تهش کثافت، این کثافت ها میاد بالا در دل ما یا نه هیچ دیگه کثافتی نمونده، بس میشورونه، امتحان میکنه. درسته. و حالا عرض میکنم قاضی دیگه از یه حدی به بعد و بررسی میکنه در دادگاه. مثلا یه چی رو زده باشیم، کشته باشیم، زخمی کرده باشیم، نمیدونم، یا مال یه چی رو صدمه زده باشیم، اینا رو بررسی میکنه. وگرنه به صورت عادی ما همه من خروب هستیم، به فراخور قدرت من ذهنیمون خروب هستیم. دوباره یه مصرع خوندم ولی بقیهش رو هم میخونم. میگه در حقیقت هر عدو داروی توست. این امتحان خداوندی به صورت دشمن، چیزی که خوشمون نمیاد میفرسته، کیمیا و نافع و دلجوی توست. چه از او اندر گریزی در خلا، خلا یعنی فضای گشوده شده، استعانت جویی از لطف خدا، یعنی کمک بگیری از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، همین منهای ذهنی که دوربر من ذهنی من دشمنه. چه حضرت یعنی از بارگاه خدا، از پیش خدا دور و مشغولت کنند. بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم.
بله سارا خانم، الان تلفنتون درست شد، صداتون.
خیلی ممنون، ببخشید من دوباره زنگ زدم.
خواهش میکنم، بفرمایید، کار خوبی کردین.
خیلی ممنون از لطفتون. با اجازه پس پیغاممو میخونم.
بله بله.
در هر قدم دام است، ممکن است بعد از هدایت شدن گمراه شوم. این درس مربوط است به مثنوی که در دفتر اول از بیت 3893 آغاز می شود و آقای شهبازیان را در قسمت چهارم برنامه 1038 تفسیر و به اهمیت آن اشاره کردند. در سبیتی که به زبان عربی بیان شده، حضرت آدم به عنوان انسان برگزیده و زنده به حضور رو به خداوند میگوید: ای دادرس دادخواهان، ما را هدایت فرما که به دانش‌های گوناگون و داشته‌های مادیمان افتخار و مباهات نمی‌کنیم. یا غیاث المستغیثین اهدنا لافتخار بالعلوم والغنا. این دعا نشان می‌دهد که اگر هوشیارانه مواظب نباشم، نیروی ذهن من را می‌کشاند به افتخار و بی‌نیازی بر اساس دانش ذهنی. ما به عنوان بشری که در پیچاپیچ درد، جنگ و ویرانی گرفتاریم، به چه تکیه کرده ایم؟ به دانشی که در ذهنمان جمع کرده و آن را برای اداره زندگی کافی می دانیم. به طور جمعی با وجود بهترین قوانین، علم و تکنولوژی نمی توانیم صلح و آبادانی را حفظ کنیم. اما تقریبا همه به این خواب فرو رفته ایم که دانش ما در هوشیاری جسمی کافی است. گمراهی بعد از هدایت. در بیت بعدی حضرت آدم به خداوند میگوید: پروردگارا، دل ما را به کجی مکشان، زان پس که آن را به واسطه بزرگواریت هدایت کردی و آن بلایی که بر قلم تقدیر رقم خورده از ما بگردان. این بیت اشاره دارد به آیه 8 از سوره آل عمران: لا توزع قلبا هریتا بالکرم وصرف سوء الذی خط القلم. این خواهش حضرت آدم نشان می‌دهد که احتمال اینکه بعد از هدایت دوباره گمراه شوم خیلی زیاد است و من نمی‌دانم که گمراهیم در چاه ذهن چقدر عمیق بوده و هنوز هست. به کمک این بیت می‌بینم که در حین انجام همه کارهای به ظاهر خوب مثل تکرار ابیات و خدمت، دائما در معرض لغزش هستم، چرا که من ذهنی یک بت‌تراش حرفه‌ای است. او همیشه آماده ایستاده و منتظر فرصت است که از هر هنری، از هر دانشی و موفقیتی برای ساختن من بهترم سوء استفاده کند. پس اوضاع لغزنده تر از آنی است که به نظر ذهن می آید. طرح زندگی این است که اگر در ذهن همانیده بمانم، تبدیل به خروش شوم و درد بکشم و این خط القلم است، بلا و بدبختی در چرخه تخریب که در بیت بعد با عبارت سوء القضا بیان می شود. حضرت آدم در سومین بیت می گوید: بگذران از جان ما سوء القضا و مبر ما را ز اخوان رضا. اخوان رضا انسان‌هایی هستند که این لحظه از جنس رضا و تسلیم هستند و در ادامه می گوید: تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. از این چهار بیت یاد می گیرم که باید مواظب یک پرتگاه خطرناک باشم و آن این است که به اعتبار دانش معنوی در ذهن خودم خودم را یک انسان هدایت شده ببینم و به این ترتیب از زندگی جدا و به پیچاپیچ ذهن گرفتار شوم. پس هرگز خود را یک انسان هدایت شده نمی دانم، بلکه دائما هدایت را با فضاگشایی و نو به نو از زندگی می خواهم و به آن نیاز دارم. چیزهایی که در ذهنم یاد گرفتم کافی نیستند. احتمال این را می دهم که این لحظه گمراه شوم. حزم سوء الظن گفتستان رسول، هر قدم را دام می دانه فضول. مثنوی دفتر سوم، بیت 268. در اولین برخورد با این ابیات زود از روی آنها گذشتم، چون با خودم گفتم اینها عربی هستند و سخت. اما حالا همین بیت های عربی چراغ راه شدند. مولانا زبان فارسی را با عربی ترکیب کرده است، بیت را با آیه قرآن ترکیب کرده است. در این ترکیب قدرت، صلح و یگانگی است. گویی به عالم پیغام می دهد که ما همه من از جنس نور هستیم. لازم نیست بین ما مرزهای سفت و سختی باشد. ما می توانیم بدون اینکه بترسیم با هم قاطی شویم و از همدیگر در فرهنگ ها و زبان های مختلف بدون هیچ تعصبی یاد بگیریم. مولانا با این نوع بیانش دارد میوه های این یکی شدن را در عمل به ما نشان می دهد. و در پایان این چهار بیت را یک بار دیگر می خوانم: یا غیاث المستغیثین اهدنا لافتخار بالعلوم والغنا لا تزع قلبا هدیت بالکرم واصرف سوء الذی خط القلم بگذران از جان ما سوء القضا وا مبر ما را ز اخوان رضا تلختر از فرقت تو هیچ نیست بی پناهت غیر پیچاپیچ نیست و در پایان چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی اهدنا مثنوی دفتر چهارم بیت 3752. خیلی ممنون آقای شهر.
عالی عالی سارا خانم، خیلی خوب. و اینا شما لطف کنید یه ویدیو بکنید، عالی بود. در ضمن شما یه مثالی هم هستین، شما 10-12 سالتون بود اومدین آلمان، درسته؟
بله آقای شهبازی.
بله، شما به این زیبایی شعر مولانا یا مثنوی مشکل رو میخونید، خب قابل تحسینه، نشون میده که اگر آدم بخواد. شما در خارج بوده این همیشه به زبان آلمانی درس خوندین، میتونه دوباره برگرده فارسیشو زنده کنه و به این زیبایی حرف بزنه به فارسی و به این زیبایی هم بخونه شعر مولانا رو. و اونایی که در ایران هستن به راحتی میتونن یاد بگیرن اگه وقت بذارن. درست میگم خانم سارا؟
بله آقای شهبازی. و من از شما ممنونم که این بیت ها رو، حتی بیت های عربی مثنوی رو هم به ما نشون میدین، برای ما تفسیر میکنین. و واقعا این یک همین کامفورت زون هست که آدم یک کمی که مثلا ازش میاد بیرون میبینه که اصلا اونقدر هم سخت نبوده. واقعا من که عربی بلد نیستم، ولی همین بیت های عربی الان انقدر به نظرم واقعا جذاب میاد و یه جوری احساس افتخار میاد. یعنی یه جوری فکر کنم چقدر این اصلا جالبه، چقدر هیجان انگیزه که من مولانا داره به زبان عربی مثلا حرف میزنه و من اینجوری میتونم یه جوری حتی با آدمایی که مثلا زبانشون عربیه یک احساس خوبی، یه احساسی که خب یک کوچولو عربی هم بلدم و این زبانای فارسی و عربی هم که نوشتنشون یکیه. یعنی ما با همین مولانا و گنج حضور گذشته از اون معنویت، ولی خیلی چیزای دیگه هم داریم یاد میگیریم. همین که یه نگاه جدیدی به زبان عربی، این که این نور تو این زبان اومده و این خودش خیلی برکت داره. ولی واقعا من خودم هم خیلی تنبلی میکنم، ولی توی اون لحظه اول آدم میگه سخته. یه مقدار که آدم تأمل میکنه میبینه واقعا سخت نیست و خیلی به خود آدم اون برکتش میرسه از این بیتای عربی و حالا که سخت نظر
میرسه. آفرین آفرین. حالا همینو یه ویدیو بکنین لطفاً، این خیلی جالب بود این صحبت های امروز شما، همیشه جالبه، امروز دیگه نورالا نور بود. خب
لطف دارین آقای شهبازی، چشم،
خداحافظی میکنم. خب برنامه ما تمام شده، یه تلفن دیگه بگیرم از حضورتون مرخص شم. بله، در برنامه‌های آینده این چالش رو با هم حل کنیم. خواهش می‌کنم پیام‌ها رو به اندازه 5 دقیقه طرح کنید، 5 دقیقه 6 دقیقه تمام بشه که به همه نوبت برسه. امروز سعیمون رو کردیم، ولی دیگه حالا امروز هم چنان که باید و شاید البته موفق من نبودم. حالا ببینیم دیگه، یعنی موفق نبودم که در حدود 5 دقیقه نگه دارم، تعداد زیادی بیان رو خط. بفرمایید.
با سلام و خدا قوت خدمت شما استاد عزیز. مسعود هستم از بوشهر، تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقا مسعود، این آخرین تلفن است این، شما بفرمایید.
بله خواهش میکنم، تماس گرفتم تا قانون جبران رو رعایت کرده باشم بعد مدت ها و متن به اون صورت آماده نکردم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم استاد عزیز.
خواهش میکنم.
شما همیشه میفرمودید با مولانا نخواهید که حال من ذهنی خودتون رو خوب کنید، یعنی همون داشتن دانش ذهنی، در صورتی که بعد از مدتی که با برنامه پیش رفتیم بابت عمل میرسه. عمل این آموزه‌ها در زندگی، در برخورد با همسر، دوستان، در محیط کار، با مشتریان، اینجاست که عیار مشخص میشه. وقتی که با عمل کردن همراه باشه، خیلی زیبا، خیلی درست زندگی در ما کار میکنه. یعنی با جریان زندگی همراه میشویم. هر حرفی هم که میزنیم از اون فضا میاد. خودمون متوجه این سبک و این برخورد و رفتار میشیم. مورد دیگه که کارش جدایی طلبیه و مدام میگه اگه میشه تو با این همه ایرادات و نواقص از جنس خدا بشی، خدا کجا، توی حقیر و ناچیز کجا؟ و با این کار میخواد ما رو در محدودیت نگه داره. تو خاصیت مهم من ذهنی قضاوت و مقاومت هستش. یعنی وقتی مقاومت میکنیم و پذیرش و فضاگوشهایی نداریم، قضاوت شروع میشه. و قضاوت تنها قضاوت نیست، در دلش حسادت، مقایسه، خود برتربینی، کمالگرایی، جدایی طلبی، انقباض، خشم، کینه، درد و خیلی موارد دیگر هم هست. یه مورد خیلی مهم که بارها بر من اتفاق افتاد، مخصوصا در محیط کار، این بود که با همکارم که برخورد میکردم، حسهایی مثل خشم، حسادت در خودم میدیدم و خیلی حالم گرفته میشد و ساعتها دچار گرفتگی و قبض میشدم. حتی پیش خودم میگفتم چرا من که روی خودم سعی میکنم کار کنم، ولی باز این هیجانات منو مدتها زیر فشار خودش میذاره. حسادت، مقایسه، خودبینی، و هرچقدر هم که تلاش کنم همه رو با دید عشق و وحدت و بدون قضاوت و مقایسه ببینم، ولی سر به زنگا حسادت، مقایسه، خشم بالا میاد و من رو ساعتها زیر فشار خودش قرار میده. جایی مطلبی خوندم نوشته بود که تاریکی هم الهی است، تو باید با اندوه، خشم، حسادت زندگی کنی و نباید از آنها فرار کنی که از شرشان خلاص بشی. درد برآمده از ذهن است و دوا هم در مشاهده همان درد است. اساساً باید همه دردهایتان را ببینید، مشاهده کنید، اجازه بدهید تا باشند، تا هر زمان که هستند آنها را تجربه کنید، پذیرا باشید و در برابر درد مقاومت نکنید. هر مقاومتی اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. در پذیرش است که درد می رود. پذیرش یعنی مشاهده کردن و اجازه دادن. شاید هم باید اون حسادت یا خشم رو مشاهده کنم تا وقتی اون حس تمام بشه، تا وقتی بتونم بودن اون شخص رو حس کنم. و در آخر اگر ممنون میشم استاد عزیز راجع به همین، من تماسم به تلفن رو قطع میکنم و ممنون میشم که توضیح راجع به همین مورد بدید. با تشکر از شما، خدا بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ شما. بله، ببینید، این خاصیت هایی که در ذهن پیدا میکنیم ما باید موقت باشه. مثلا حسادت رو زندگی نمیپذیره. ما به هم دیگه حسادت میکنیم. ما مطالب جالبی خوندیم که ما حق نداریم همدیگه رو تنبیه کنیم. اونطور که مولانا توضیح داد، ما باید به هم کمک کنیم و در واقع اینطوری نیست که بگیم این خدا هست، این ما هستیم، او داره به ما توجه داره، ما باید به اون وصل بشیم. نه، یه مکانیسمی هست، یه سازوکاری هست، انسان خلق شده. میگه بعد از 10-12 سالگی تو باید به یه عقل دیگه ای وصل بشی. خیلی ساده است فهمیدنش. تا 10-12 سالگی یعنی اولش عقل من ذهنیه، عقل همانیدگی ها، سر شدی، کجبین میشی، بدبین میشی و این دردها آثار اون سهره. ولی وقتی وصل شدی به عقل اصلی، بعد از 10-12 سالگی قرار بوده. همونطور که ما متولد میشیم از شکم مادرمون میایم بیرون در بعد از 9 ماه، اونجا هم یه فاصله ای هست از ثانیه صفر که میایم بیرون تا به نظر میاد از نوشته ها و اینا تا 10-12 سالگی. البته این یه چیز قطعی نیست که بگیم مثل 9 ماه حاملگی، نه اونطوری نیست. مثلا میبینیم پیغمبران هم در سنهای مختلف پیغمبری رسیدند، ولی قاعده این است که 10-12 سالگی اگه پدر مادر عشقی باشه، جامعه عشقی باشه، انسان از ذهن متولد بشه. وقتی متولد بشه به اون جنس اصلیش که هوشیاری حضوره و عقل کله، دیگه این دردهای مخرب رو نداره که بگیم حسود باشه. ما میگیم خداوند از جنس بی نهایته، یعنی بی نهایت فراوانی. در مقابل بی نهایت فراوانی که از طریق ما باید بیان بشه بعد از 10-12 سالگی، یه آدم 60 ساله حسود باشه، یعنی روا نداشته باشه که یکی مثلا ازدواج خوبی بکنه، خوشبخت بشه، یه مدرک بگیره، به کار خوب برسه. اگه به این حسادت میکنیم ما روا نمیداریم، داریم به خودمون روا نمیداریم. اصلا این جزء رفتار عادی بشر نیست. اینطوری که ما هم دیگه رو تنبیه میکنیم، به هم ضرر میزنیم، که امروز هم گفتیم این رفتار عادی بشر نیست، ولی چون همه میکنن به نظر عادی میاد. عادی نیست. و عادی اینه که ما روا بداریم که خودمون زندگی کنیم، دیگران هم زندگی کنند. هر کی درس میکنه در بالا میره، خیلی دیگه بره پروفسور بشه، دانشمند بشه، اون یکی دکتر خوبی بشه، این یکی خونه بزرگی بخره، نمیدونم هر کسی هر کاری میخواد بکنه، موفق بشه، همه موفق بشن. این درسته. و این اینطوری نیست که ما یه عینک بزنیم اینطوری ببینیم. این اصلا دید اصلی ماست. درسته؟ برای همین میگه بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبین لعنت کنید. هین آگاه باش، مبادا غیرت آمد، غیرت آید از کمینگاه، از کمین. توجه میکنی؟ هین مبادا غیرت آید از کمین، یعنی پنهانگاه، یعنی غیرت و قانون خداوند که میگه که من فراوانیم، تو از جنس من هستی، باید فراوانی اندیش باشی، باید روا بدارید، نباید تنبیه کنی. حالا این همین تنبیه، بر بدیهای بدن رحمت کنید، بر منی و خیشبین لعنت کنید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. یعنی برین اون زیر میرهای کثافت پنهان بشید و خودتون اونجا دفن کنید. درسته؟ حالا همین هاروت و ماروت که میمدن گفتن، هر دو گفتن ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست؟ هاروت و ماروت یعنی عقل و هوشیاری من به خداوند گفته که بابا من فهمیدم اصلا بی امان تو امان وجود نداره، بدون اینکه من از به تو وصل بشم امنیت بگیرم، امانی برای من نیست. یادمون رفته، اسمش نسیانه. هر دو گفتن، یعنی هاروت و ماروت به خداوند گفتن، هوشیاری و عقل ما، هم هوشیاری ما هم عقل ما که مجموعاً الست ما رو تشکیل میده، گفتن که ما فهمیدیم، میدونیم اینو، بی امان تو امان خود کجاست؟ خب پس چرا نمیگیم ما الان همه بدون امان خداوند در امان من ذهنی یعنی شیطان هستن؟ تقریبا همه. خب برای همین این همه درد هست. برای همین این همه جنگ هست. بابا این در یه خانواده چهار نفره ببین چقدر مصیبت هست. آخه برای چی؟ یه مرد یه زن دو تا بچه با هم نمیتونن زندگی کنن. کی اینو به هم میریزه؟ همسایه ها؟ مردم؟ جامعه؟ نه خودشون. تقصیر مرد و زنه که هر کدوم روی خودشون تمرکز نکردن که بعد از 10 تا 12 سالگی اون عقل به درد نمیخورده. الان 50 سالشونه همون با همون عقل که مسئله درست کنه مخربه مسئله درست میکنن، هی میخوان حل کنن. خب هم یه مسئله رو حل میکنی همینطور سطحی با قرار داد، قرار میذاریم که تو بلند حرف نزن منم عصبانی نشم. این قرارها به درد نمیخورن که بعد 5 دقیقه به هم میریزه. یادمون میره ما رفتارمون رو کنترل کنیم. ما که اصلا به عنوان من ذهنی رفتار ما قابل کنترل نیست. شما 1000 دفعه تصمیم میگیرین خشمگین نشین، بازم خشمگین میشین. آقا من خشمگین میشم به مالم ضرر میزنم، به جانم ضرر میزنم. آخ بابا چقدر به تو بگم، بازم خشمگین میشم. چرا؟ باید هوشیاری عوض بشه. لحظه به لحظه امتحان میکنه ما رو. ببینید از جنس اون هوشیاری هستیم، مرکز ما عدم هست، از جنس الست هستیم. میبینه نه، سرگی میاد بالا. گفت شما رو من به سحر به شما یاد میدم که شما رو امتحان کنم، نه که همیشه زیر سحر باشی. به نظر میاد ما باید بیایم هم هویت بشیم، از این هم هویت شده یکی بیرون اومدیم یه آدم دیگه میشیم، یعنی از جنس او میشیم. این باید صورت بگیره در ما. مکانیسم خلقتمون اینطوریه. همانیدگی، خالص شدن از همانیدگی، یه دفعه از جنس او میشیم، حضور میشیم، هوشیاری روی خودش قائم میشه. نمیشه همانیدگی نشی، ولی درجه ای داره همانیدگی. خانواده ها با همه چی همانیده بشو، شدیدن همانیده بشو. یه دختر پسر جوان میبینیم با جنس مخالف همانیده میشن، مدت ها درد اونو میکشن. بابا یه نفر به اینا بگه نکنید این کارو. عشق با همانش فرق داره. فرق داره شما 10 تا 12 سالگی به عشق زنده بشین، به خدا زنده بشین، عاشق یه آدمی بشین که اونم زنده هست. این عشق زندگی به زندگیه، این درسته. عشق من ذهنی به من ذهنی خروبه، خراب میکنه، نمیتونی درست کنی که. این میگه تقصیر توست، اون میگه تقصیر اینه. شما به این چرخه تقریب توجه کنید. ساده است ولی یه دنیا مطلب توشه. همش هم از مولانا و درسه های مولانا است. تو کردی من بهترم تا عوض بشو. در فضای انساب، در یه فضای ذهن که 10 تا 12 سالگی به کلی باید پاک بشه مرکز ما. چجوری بشه؟ با انبساط. میگه شما منبسط بشین، بدین دست من، من درست میکنم. زندگی میگه، خدا میگه. بس بنابراین عوض میکنی. تو کردی رو به خودم کردم. انکار بهتری و یادگیری من، خودم عوض میشم، خودم عوض میشم. من یاد میگیرم الان عوض میشم، عوض میشم. میبینی که کار درست شد. یه خانواده همین شکل رو 6 ماه تمرین کنند، زندگیشون درست میشه. لازم نیست برن به روانشناس. همین شکل رو. وقتی چالش پیش میاد، من بگم من کردم و من ببینم چی رو یاد میگیرم. وقتی میگم تو کردی، همش حرف درمانی کار ما. با حرف میخوایم هم دیگه رو متقاعد کنیم. حرف من ذهنی، با من ذهنی و حرافیش میخوایم خودمون رو درمان کنیم. نمیشه این. بله. اجازه بده یه مطلبی رو توضیح بدم که مربوط به همین پیدا کنم آجاییشو. بله. همین گرد همایی ماست. همینطور که میبینین 18 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر، خیلی هم نمونده، در هتل مریات وودلند هیلز گرد هم میاییم. اعضای گنج حضور، اعضا کسایی که عضو هستن. بله، پس بنابراین اینم فهمیدیم، اگر شما عضو گنج حضور هستین و میخواین دوستانتون رو ببینید میتونین تشریف بیارید و به تلفن که کاناداست 201-438-686-7580 میتونید زنگ بزنید و جاتون رو رزرو کنید یا به support@parvizshahbazi.com ایمیل بفرستید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.